بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید در میان این همه برنامه ها. توجه شما مسائل مذهبی باعث شده که ما این برنامه رو روز و روز رونق بدیم و انشاءالله با یک شور و مضاعفی در خدمت شما عزیزان باشیم. ممنونیم که این برنامه رو در این میان این برنامه ها انتخاب می‌فرمایید و انشاءالله تا پایان برنامه و تا پایان مباحثی که به صورت سلسله‌ای تقدیم شما میشه انشاءالله همراه ما خواهید بود و این بسته‌های آموزشی که تقدیم شما عزیزان میشه انشاءالله استفاده خواهید بود. برنامه ما به نام حبل المتین هست که در هفته دو شب در خدمت شما هستیم. قصد داریم تاریخ اسلام رو و بقایی که در صدر اسلام اتفاق افتاده رو در بوته نقد و بررسی قرار بدیم و در یک واکاوی علمی مباحث رو مطرح بکنیم و عمده مطالبی هم که استناد داده میشه از کتب برداران اهل سنته. این هم یک خصوصیتی است که برای این برنامه ها هست در این عصر جدید که راحت تر عزیزان اهل سنت ما ارتباط برقرار کنن و البته قضاوت این مباحث رو هم به عهده شما خواهیم گذاشت تا بتوانید برید و این مباحث رو پیگیری کنید و انشاءالله آنچه که حجت هست و آنچه که حقیقت هست بین خودتون و خدای خودتون انتخاب بفرمایید. ما به خاطر اینکه مباحث علمی تقدیم میشه ممکنه بعضی از مباحث تند باشه یا خدا نکرده بعضی از دوستان ما احساس بی‌ادبی یا جسارت بکنن. خدا میدانه این بحث نیست این گونه و فقط میخواییم حقایق مشخص بشه. به هر صورت اون اتفاقاتی که در صدر اسلام افتاده با این مباحث بوده و مورخین نقد کردن و ما برای شما اینها رو بیان میکنیم. امیدواریم که عزیزان اینجور تصور نکنن که این میخواییم جسارت بی‌ادبی بکنیم، اما این نباید ما رو از اون تحقیق علمون وا بداره و خدا نکرده اینها رو بخوایم به خاطر تعصب کنار بگذاریم، بلکه ما این مباحث رو مطرح میکنیم، شما عزیزان هم پیگیری میفرمایید و دوستان عزیزی هم که روی خط میان خواهش میکنیم که ادب رعایت بفرمایند و به طرف مقابلشون احترام بذارن تا انشاءالله یک مباحث و یک مبحث علمی در خورهره در اسلام تقدیم همگان بکنیم. انشاءالله تا پایان برنامه ما رو همراهی میفرمایید و امیدواریم که از این برنامه ها استفاده کامل رو ببرید. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی غزنوی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم. قضای حوائج، رفع گرفتاری و اجابت دعا برای همگان از خدای منان مسئلت می کنم. و قبل از آغاز سخن با خبر شدیم اخوی گرامی برادر عزیزمون جناب آقای مولوی عبدالمجید مرادزهی که امام جمعه و رئیس حوزه علمیه اسماعیل آباد خاش بود، دار فانی را ودا گفتند و ما این مصیبت را هم به خانواده جناب آقای مولوی مرادزهی و هم خانواده برادر گرامیشون و دیگر عزیزان داغ دیده تسلیت عرض می‌کنیم. بقای عمر و موفقیت بازماندگان را از خدای منان خواهانیم و خودمون رو شریک همین عزیزان می‌دانیم. و نکته بعدی، همونطوری که عزیزمون اشاره کردند، بحث‌ها بحث‌های علمی هست و ما به هیچ وجه نقصد اهانت و جسارت به اهل سنت و مقدسات اهل سنت داریم. این شعار شبکه جهانی ولایت هست که اهانت به مقدسات اهل سنت گناهی بزرگ و نابخشودنی هست و اگر چنانچه نقل مطالب از کتب اهل سنت را بعضی ها اهانت تلقی کنند، اول این گلایه را از علمای بزرگشون و بزرگانشون داشته باشند که این مطالب را در کتابها نقل کردند. نکته سوم، اون آقایانی که براشون نقل این مطالب گران میاد و براشون قابل تحمل نیست، به جای فحاشی کردن، اهانت کردن، جسارت کردن، که خب مشخصه دیگه امروز حربه فحش اهانت خلاصه کارکرد خودش رو کلن از دست داده. فحش اهانت کار کسی است که حرفی برای زدن نداره و دلیلی برای اقامه کردن نداره و دارن با این فحاشی ها و اهانت ها ماهیت خودشون رو نشان میدن. ضربه ای که با این فحش ها به خودشون میزنن 1 میلیاردم اون رو به ما نمیزنن، بلکه با این فحش ها بهترین خدمت را به شیعه میکنن. خب بینندگان عزیز، شیعه، سنی و وهابی دارن میبینن برنامه های ما را مستدل مستند داریم، از کتب شیعه سنی، از کتاب و قرآن بیان میکنیم و هر مطلبی رو میگیم مدرک او را از منابع اهل سنت بیان میکنیم، یا اگر از کتاب های خودمون میخوان اینها رو مستدل و مستند بیان میکنیم. ولی خب اونها وقتی میان خودشون رو در بنبست قرار میدن و حاجواج میمانن و راهی برای پاسخ دادن نمیدانن، شروع میکنن فحاشی کردن، اهانت کردن، جسارت کردن، نمیدانم یک چیزهایی که واقعا نمیدانم. من اون دفعه عرض کردم وحشی های آمازون هم من گمان نمیکنم اینطور فحاشی ها رو بلد باشن. نمیدانم شیخ طوسی و نجاشی و علامه حلی رضوان رو خدا بر اینها باد برای کفار شناسنامه درست می کردن. خب اگر واقعا اینها برای کفار شناسنامه درست می کردن، شما خب بریش خودتون می خندید، می گید روایات صحیح از کتاب های خودتون بیارید. خب اینها از استوانه های رجالی ما هستن و راوی را که مرحوم شیخ یا مرحوم نجاشی یا علامه حلی ابن داوود از استوانه های علمی ما هستن، استوانه های رجالی ما هستن، وقتی توثیق بکنن دیگه کسی روی حرف این بزرگواران حرف نمیزنه. و حالا بحث اجتهاد کاملا بازه، اگر یک جا یک راوی رو مثلا نجاشی توثیق میکنه، شیخ تضعیف میکنه، حتما برای خودشون دلیل، اونجا دیگه باب اجتهاد باز میشه برای فقیه و مجتهد. حالا ای حال، ما برای حرفهای اینا هیچ ارزش قائل نیستیم. اون دفعه مرز کردم، حتی من احساس میکنم همین دوستانمون جناب آقای ابوالقاسم اینا که دارن جواب میدن خیلی اضافه هستن، اصلا نباید همون جواب ابلهان خاموشی است. ما دیگه حرفمون رو زدیم و جالب این است که همون چند روز قبل از استرالیا زنگ زده بودن بعضی از دوستان، گفتن همین قضیه روایات صحیح از کتب شیعه و سنی که آقایان تحدی کردن شما آوردید، یک موج عجیبی در اینجا ایجاد کرده. وقتی این مطالب رو، چون به انگلیسی هم که ترجمه میشه و اینا، میگم ما برای بعضی از اهل سنت که نقل میکردیم گریه میکردن و به این وهابی ها فحش میدادن، گفتن دیگه ما پشت سر این وهابی ها دیگه نماز نمیخوانیم. یه عزیزی پریشب از دانمارک زنگ زده بود، میگفت اصلا خبر ندارید همین قضیه، این روایات صحیح از منابع شیعه و سنی برای اثبات امامت ائمه علیهم السلام، بگو اصلا در اینجا میان شیعه و سنی طوفان به پا کرده. گفتم خلاصه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، و خدا را ما شاکر هستیم که ما را پیرو و اهل بیت عصمت و طهارت قرار داده و منطقی و بیانی در اختیار ما قرار داده که دشمنان ما از خلاصه نقض این بیانات و این ادله اظهار عجز می کنند و عاجز می مانند و متوسل به فحش و اهانت و خلاصه حرفهای بی پایه و بی اساس می شن. این هم نشان از حقانیت مذهب شیعه هست. ای کاش این آقایان هم برای خودشون دلیلی می آوردن. یعنی واقعا بعضی وقتا جای محسنی این کارشناساشون که آدم میبینه حرف میزنن که از صد حرف میزنن یک دونه مدرک که نمیگن و مطالب خلاف من گمان میکنم حتی به وجدان خودشونم نگاه بکنن، وجدانشون بزرگ خلاصه کسی است که اینها رو محاکمه میکنه و محکوم میکنه. نمیدونم آقای ابوبکر عمر مملکت داری را به علی نشان دادن، فالله خود جناب عمر میگه لولا علیون لحلک عمر، یا ابوبکر لولا علیون لحلک ابوبکر و غیره. از اون طرف بله به علی ابن ابی طالب هم مملکت داری نشان میدادن. حالا اینها مظلومیت آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه هست که در اون محکمه عدل الهی که اولین محکمه قیامت هست که دشمنان امیر المؤمنین میان، این کارشناسان هم انشاءالله میان اونجا و برای این حرفهای دروغ بی پایه و بی اساسشون هم انشاءالله اونجا پاسخ میدن. من در خدمت حضرت عالی هستم، زیاد معطل نکنید
فرصتی که در اختیار ما و بیننده از قرار میدید. خب اگر خاطر شریف شما عزیزان باشه، سلسله مباحث ما پیرامون امامت و قضیه غدیر از جلساتی قبل شروع شده بود و به صورت بسته‌های آموزشی یک به یک مباحث پاسخ داده شد و تقدیم شما عزیزان شد. خب این مباحث ما ادامه خواهد داشت، حتی تا اینکه در آستانه ماه محرم، ماه غمبار و غمناک محرم هستیم و حاجی ما برگشت از سفر مکه و مناسک حج رو ناتمام گذاشته و قصد داره طواف و سعی و قربانیش رو در کربلا انجام بده. آهسته آهسته در این مناسک باید شرکت بکنیم و عزادار این امام همام باشیم و امام حسین عزیز، و در آستانه ماه محرم هستیم که پیشا پیش هم از تسلیت داریم خدمت عزیزان. ولی چون مباحث ما مباحث کلیدی هست و حیاتی هست و اینا باید ادامه داشته باشه، ما حتی در ایام ماه محرم رو این مباحث رو ادامه خواهیم داد که انشاءالله این بسته‌های آموزشی به صورت یک پکیج آماده باشه و تقدیم همه عزیزان باشه. خب ما مباحث قدیر رو از استاد ادامه دادیم و جلسه قبل و جلسه قبل از اون هم شبهه ابن کثیر رو، شبهه سپاه یمن رو مطرح کردیم و اینها مباحثش به لطف خدا تمام شد و تقدیم شما عزیزان شد. خب حالا یک زاویه دیگه از مباحث قدیر رو می‌خوایم تقدیم همه عزیزان بکنیم و اون این که خیلی جا هم غافل میشن این آجا و آز و عزیزانی که حالا اهل علم هستند یا در مجامعی که باید بحث بشه، عبارتی رو که در قدیر مطرح شده بعضی از مواظب عالی خیلی عنایت می‌فرمایید و اینو مطرح می‌کنید، ولی واقعا فکر می‌کنم هنوز حق مطلب ادا نشده و این آقایون وهابیت هم به صورت منافقانه اینها رو انکار میکنن این جملات رو. حالا میخواستم اینجوری این سوال رو مطرح کنم که یکی از شبهاتی که این آقایون وهابی ها به صورت منافقانه و با نفاق انکار این جمله میشن، قضیه ای عبارت است که بعد از حدیث غدیر اومده، اللهم وال من والا و عاد من عادا. این حدیث رو که عبارت بعد از حدیث غدیر هست رو برای ما لطف کنید توضیح بدید و این سندش رو با این مباحث شما مطرح بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله، و اللعن دائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله، فوز امری الی الله ان الله بشير بالعباد فوز امري الى الله ان الله بشير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل یا ابا صالح المهدی اندرکنا. ما در رابطه با حدیث قدیر خوب شبهی که کرده بودند که نمیدونم سند نداره صحیح نیست، ما گفتیم از 63 نفر از بزرگان و استوانه های علمی اهل سنت هم صحت حدیث قدیر و هم تواتر قدیر رو اعتراف کردن، گفتن ندام کلمه مولا چنین است، گفتیم مولا در لغت در قرآن در روایات به معنای اولویت است. و قضیه شکایت سپاه یمن رو گفتن، ما دو جلسه مفصل ما مطرح کردیم، اگر آقایان مردن بیان این عبارت هایی که ما گفتیم تیتاش نبض کنن، نبض علمی بکنن، که یک بحث علمی حداقل ما داشته باشیم با اینها که بقول فرمایش حضرت عالی
هیهات.
بله، نمیدونم امیرالمومنین در مکه نبوده، در یمن بوده و بعد میان آقا نمیدونم این اللهم وال من والا، اصلا دروغه، پیغمبر همچه جمله در قدیر نگفته، اینا ساخته برداخته شیعه هاست. اگر دوستان، بله ممنون از اینکه مانیتور من را دادید، شما ببینید ابن تیمیه میگه لکن حدیث المبالات، حدیث المبالات که رواه ترمذی و احمد و ترمذی فی مسندی عن النبی قال من کنت مولا فی الام زیاده و هی قول هو اللهم وال من والا و عاد من عادا فلا ریب انه کذبون، اصلا شکی نداریم که این دروغه.
نرخ صاحب باسته آقا ابن تیمیه
تو راست میگیم، میگیم بر پدر دروغگو. این منهاج السنه یا منهاج البدعه جلد هفتم صفحه 319 نشر مؤسسه قرطبه، برای شما عرض کنم دکتر رشاد سالم. محمد ابن عبدالوامر از 700 سال 800 سال برای اینکه از قافل عقب نمونه، یک خلاصه ایناد خودش رو با امیر المؤمنین اثبات بکنه و دفاعی از بنی امیه داشته باشه، میگه و اما زیاد فی الحدیث فلا ریب انها کذبون، نمشکی نیست که این دروغ است. مسائل لخص و محمد ابن عبدالوهاب جلد اول صفحه 154 نشر متابع الریاض خلاصه عربستان سعودی، که البته برای بیننده ها کاملا واضح و روشنه، چون اگر واقعا این عبارت رو تسلیم بشن که نبی مکرم فرموده و عاد من عادا، خدا یا دشمن باش، کسی که با علی دشمن شد، خب نمیتونن عمل صحابه را در جنگ جمل، در جنگ صفین، در جنگ نهروان و غیره برای شما عرض کنم توجیه کنن.
بله.
و ناگزیر هستن که صورت مسئله را بردارن به یک نوعی پاک کنن. من فقط در اینجا عزیزان ملاحظه میکنم ابن حجر هیثمی میگه، برای شما عرض کنم حدیث چهارون که پیغمبر من کنت مولا فعلیون مولا اللهم وال من والا و عاد من عادا، میگه رواه عن النبی 30 صحابی،
30
نفر از صحابه این عبارت نقل کردن. حالا دیگه این 30 نفر صحابه برای ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب حجت نبوده، حتما منتظر بوده که خلاصه یک ملکی از آسمان یک ورقی بیاره براش، در اونجا نوشته باشه که همچه برنامه‌ای هست. از سوائق المحرقه جلد 2 صفحه 153 جناب اجلونی که از فقهای بزرگ اهل سنت هست، برای شما عرض کنم، میگه اللهم من کنت مولا فعلیون مولا، رواه تبرانی و احمد و ضیاء الدین مقدسی در مختاره که ملتزم هست فقط روایات صحیح رو نقل کند، از زید بن ارقم و علی و 30 نفر از صحابه نقل کردن، اونم با لفظ اللهم وال من والا و عاد من عادا. بعد میگه فالحدیث متواتر او مشهور، این حدیث یا متواتره یا حداقل مشهوره. کشف الخفا جلد 2 صفحه 361. حالا بینندگان عزیز شما خودتون قضاوت کنید، ما اصلا به هیچ وجه اظهار نظر نمی کنیم که بگیم چی از اون حرف آقای ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب، این هم این دو نفر از شخصیت های برای شما عرض کنم بزرگ، برای شما عرض کنم اهل سنت.
خب اتون اشاره فرمودید تو این مباحثی رو که الان نشونه بینندگان از اون دادید، خب از علمای اهل سنت 30 نفر از صحابه هم بودند که اینا نقل کرده. خودم خواستم سوال بکنم آیا در بین علمای بزرگ اهل سنت قبل از آقای ابن تیمیه که حالا این قرن هشتم بوده آیا کسی هست که نقل کرده باشه این اللهم وال من وال من
آدم؟ جمله قشنگی. ببینید شاید بعضی از عزیزان بگن مثلا ابن حجر هیثمی مثلا 2-3 سال بعد از ابن تیمیه بوده، ابن تیمیه ندیده، خب فرصتی نداشته اونقدر که چون به قدری برای کارهای خلاف و ایجاد فتنه میانه امت اسلامی بوده، خب فرصتی نکرده به کتابها را ببیند. یا اوجلونی مثلا نزدیک 600 سال بعد از ابن تیمیه بوده. عزیزان من دوست دارم یه مقداری خوب دقت کنن. من یک آماری خیلی فشرده عرض میکنم میره ببینید که واقعا اون کسانی که قبل از ابن تیمیه این رو نقل کردن، فقط یک فهرستی عرض میکنم: ابن ابی شیبه متوفای 235، اسناد بخاری هم هست در کتاب المصنف جلد 2 صفحه 682، جلد 6 صفحه 368 در نشر مکتبه رشد ریاض نقل کرده. احمد ابن حنبل امام حنبلی ها متوفای 241، هم در مسندش جلد 1 صفحه 118، هم در فضائل الصحابه جلد 2 صفحه 610 نقل میکنه. ابن ماجه قزوینی متوفای 275 در سننشون جلد اول صفحه 43 همین اللهم وال من والا و عاد من عادا را نقل میکنه. جناب بزار متوفای 292، من به ترتیب سال میام جلو، در کتاب البحر و زخار که مسند بزار معروف جلد 10 صفحه 210 چاپ خود مدینه منوره نقل میکنه. جناب نسائی متوفای 303 در سنن کبرا که از صحاح سته جلد 5 صفحه 45 نقل میکنه. ابو یعلای موصلی متوفای 307 در مسندشون جلد اول صفحه 428 نقل میکنه. جناب امام طحاوی که از استوانه های فقهی رجالی کلامی اهل سنت و همه قبولش دارن در شرح مشکل آثار جلد 5 صفحه 18 و 19 نقل میکنه. ابن حبان بستی متوفای 354 در صحیحشون جلد 15 صفحه 375 نقل میکنه. جناب تبرانی متوفای 360 در معجم کبیر جلد 5 صفحه 166. حاکم نیشابوری متوفای 405 در مستدرک جلد 3 صفحه 118. جناب سعلبی در تفسیرشون جلد 4 صفحه 126 نقل میکنه. جناب جرجانی در کتاب الامال الخمیسه که به نام کتاب الامالی هست جلد اول صفحه 192 نقل میکنه. ابن عساکر متوفای 571 در تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 209 نقل میکنه. ابن اسیر جزری متوفای 630 در اسطلقابه که از کتابهای دیگه تراز اول اهل سنت هست جلد 3 صفحه 284 نقل میکنه. جناب ضیاءالدین مقدسی متوفای 643 در کتاب الاحادیث المختاره که همه شهادت دادن که صحیح ترین روایات رو در اینجا آورده، از روایات صحیح غیر صحیح استفاده نکرده، در کتاب المختاره جلد 2 صفحه 106 نقل کرده. حالا من به عنوان نمونه 15 نفر از شخصیت های تراز اول اهل سنت قبل از ابن تیمیه نقل کردن این رو. حالا آی ابن تیمیه اینها را دیده ندیده یا چی بوده؟ فلاری به انهو کذبون، شکی هم ندارم. پس این آقایان هیچ کدام توجه نکردن، نقل کردن همگی مطالب، مخصوصا که ضیاءالدین مقدسی خود ابن تیمیه میگه کتاب المختاره به مراتب صحیح‌تر و معتبرتر هست از کتاب مستدرک و صحیحین. حالا اینها را یا ندیده یا دیده. اگر واقعا به قول معروف این کنت تدری، خلاصه اگر میدانی اینها را فذاک مصیبتون، و این کنت لا تدری فالمصیبت اعظم، اگر نمیدانی مصیبت چند برابره. خب این واقعا خیلی واضح و روشنه.
خیلی ممنون. این آقایونی که الان حضرت عالی قبل از آقای ابن تیمیه فرمودید اینا رو ذکر کردن، خب به صورت سلسله وار خیلی سریع فرمودید و گذشتید. حالا می‌خواستم آقا اینا آیا اذعان به صحت این روایت هم داشتن یا نداشتن؟
چشم. من قبل از اینکه این سوال حضرت عالی رو جواب بدم، دوستان اگر یه لحظه مانیتور رو محبت بکنن، بعضی از بزرگان باب مستقلی در کتابشون اختصاص داده اند، باب دعا و نبی لمن والا علی ابن ابی طالب و دعاهو علا من آداخت، یه باب مستقلی. شما ببینید، برای شما عرض کنم، ابن حبان بستی متوفای 154، باب ذکر دعا المصطفی بالولایه لمن والا علی و المعادات لمن آدا، باب ذکر دعای پیغمبر به ولایت برای کسی که علی را دوست داشته باشد و دشمنی کسی که علی را دشمن بدارد، و قضایای روایت ابو طفیل را برای شما عرض کنم نقل میکنه که امیر المؤمنین سلام الله علیه در رهبه مردم را قسم داد، آیا در قدیر خم آنچه شنیدید برای شما عرض کنم بیان کنید. 30 نفر یا به تعبیر مسند احمد ناس کثیر، جمعیت زیادی پا شدن، شهادت دادن که ما در قدیر خم این را شنیدیم. بعد راوی میگه من یه مقداری برام شبهه بود، این همه جمعیت نقل کردن واقعا صحت داره؟ رفتم پیش آقای زید بن ارقم، گفتم بابا همچه اتفاقی افتاد، امیر المؤمنین صحابه را قسم داد، اونا شهاد، واقعا امیر المؤمنین راست گفته، این صحابه راست گفتن؟ گفت بله، قد سمعنا من رسول الله، ما شنیدم از پیغمبر در قدیر خم که فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، اللهم وال من والا و عاد من آدا. دیگه صحیح ابن حبان هم دیگه سند نمیخواد، اسمش با خودشه، جلد 15 صفحه 385. جناب ابوبکر عاجوری متوفای 360 که هم سال با طبرانی و دیگران، میگه باب ذکر دعا و نبی لمن والا علی ابن ابی طالب رضی الله عنه و تولا و دعا او علا من آدا، پیغمبر دعا کرد برای کسی که علی دوست داشته باشد و نفرین کرد بر کسی که علی را دشمن بدارد. ایشون هم باز همین قضیه را میاره در کتاب الشریعه جلد 4 صفحه 2049 چاپ ریاضم هست. ببینید تا این اندازه، ببین هر دوی اینها هم قبل از ابن تیمیه بودن، نزدیک 200 سال 300 سال قبل از ابن تیمیه زندگی میکردن، یک باب مستقلی برای بخش دوم حدیث قدیر اینها در کتابهاشون بیان کردن. ولی متاسفانه من نمیدانم این آقا چش بوده، حالا دیگه باید بعضی از این آقایان کارشناسانی که برای شما هستم تو مواد مخدر و غیره تخصص دارن، ما گفتیم هزینه‌ش هم هرچه باشه پرداخت میکنیم، بیان یک کارشناسی کنن با توجه به این قضایا. اون روز که این آقای چیز برای شما عرض کنم ابن تیمیه این حرف رو می نوشته، ایشون چه مصرف فرموده بودن؟ اما سوال حضرت عالی که آیا اینها اعتراف به صحت هم کردن یا نه؟
بله.
دوستان که ممنون که مانیتور منو دادید، ابو جعفر تهاوی هست، متوفای 321 هست، از زید بن ارقم نقل میکنه من کنت ولی یهو فهازا ولی یه، اینجا من کنت مولا هم نیست که آقایان تشکیک کنن. بعد میگه اللهم وال من والا و عاد من، قال ابو جعفر، یعنی ابو جعفر، فهازا الحدیث صحیح الاسناد لا تعن لأحد فی احد من رواتی فی، کسی اخ ندارد کوچکترین خلاصه اشکالی در سند روایت بگیرد. شرح مشکل آثار جلد 5 صفحه 18 و 19. نسبت به برای شما عرض کنم شرح حال جناب آقای تهاوی که البته اینجا برای شما عرض کنم، بله، ذهبی در رابطه با تهاوی داره، الامام، العلامه، الحافظ، اونم الحافظ الکبیر، محدث الدیار المصریه و فقیه ها. اینم شرح حال جناب آقای تهاوی از سیر اعلام النبلا جلد 15 صفحه 27. حاکم نیشابوری همین قضیه را اللهم وال من والا و عاد من آدا، بعد میگه هادا حدیث صحیح علا شرط شیخین، این هم شرایط صحیح مسلم دارد هم شرایط صحیح بخاری. اما آقای حاکم نیشابوری ذهبی میگه امام المحدثین، پیشوای محدثین، تذکرت الحفاظ جلد 3 صفحه 1093. ابن خلکان میگه امام اهل الحدیث فی عصره، امام اهل حدیث در عصر خودش بوده.
و المؤلف فیه الکتب التي لم يسبق الى مثلها، تألیفاتی دارد، کتابهایی نوشته بی سابقه و بی نظیر بوده. و فیات الایام جلد 3 صفحه 408. جناب زرکلی، خیرالدین زرکلی وهابی، بزرگ خدمت کننده به وهابیت، میگه هو من اعلم الناس به صحیح الحدیث، از عالم ترین انسان ها به حدیث صحیح آقای حاکم نیشابوری هست. الاعلام جلد 6 صفحه 227. ابو طاهر ضیاءالدین مقدسی متوفای 643 همین قضیه را نقل میکنه. اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و اقبل من قبلا آمین یا رب العالمین. میگه و اسناده صحیح، الاحادیث المختاره جلد 2 صفحه 106. شرح حال آقای مقدسی ذهبی میگه، برای شما عرض کنم، الامام، العالم، الحافظ، الحجه. من دیگه گمانه میگن در خانه کس است یک حرف بس است. تذکرت الوفات جلد 4 صفحه 1406. سیوطی میگه ضیاءالدین محمد ابن عبدالواحد فجمع کتابا سماه المختاره التزم فیه الصحه، در این کتاب احادیث مختارش ملتزم شده فقط روایات صحیح رو نقل کند. و ذکر فیه احادیث لم یسبق الى تصحیحها، روایاتی در اینجا قبل از ایشون کسی به این شکل سبقت نگرفته در تصحیح این احادیث. تدریب الراوی جلد اول صفحه 444. بله، اینها نمونه‌هایی بود که برای شما عرض کنم از علمای قبل از ابن تیمیه. 15 نفر را آوردیم و تعدادی از اینها هم آمدن گفتن این روایت صحیحه. بعضی هم یک باب مستقلی مجزایی برای این بخش دوم آوردن.
خیلی جالبه
دیگه، باید گفت آقا مردم قضاوت با شما.
بله واقعا مردم قضاوت با شما. بسیار سپاسگزاریم از استاد و واقعا باید شکرگزار خدا باشیم این مباحث رو با این سختیشون و با این پیشدیگیشون انقدر ساده و راحت برای ما و بینندگان عزیز آماده میکنن و تقدیم همگان میکنن. انشاءالله این مباحثی رو که تقدیم شما شد توسط استاد رو ضبط بفرمایید و استفاده بکنید و پیگیر این مباحث باشید که اگر واقعا این عبارت دوم بعد از حدیث قدیر در کتب اهل سنت موجود باشه که هست، واقعا باید نگاهی دوباره بکنیم به قضايا. اللهم وال من والا مقاد من آدا. ممنونم.
ایدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ایدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اماس بازات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، بسی بر حق احمدی. مماسب آزات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، بسی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عدل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، بلای تو حسن حسین مهر تو میزان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یسوب دین حبل المتین ای جان جانان، دین و یقین حق و یقین ای روح و ریحان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
خیلی ممنونیم از شما بینندگان عزیز که مباحث ما رو پیگیری می‌فرمایید. امیدواریم که تا این بخش برنامه مورد استفاده شما از آن قرار گرفته باشه و دعوت می‌کنیم تا پایان برنامه هم همراهی بفرمایید تا انشاءالله مباحثمون کاملا تقدیم شما عزیزان بشه. خب بحث ما پیرامون عبارت اللهم وال من والا و هاد من عادا هست، اگر تازه بیننده برنامه ما هستید، و این عبارت بعد از حدیث قدیر هست که بسیار مفصل و زیبا و حضرت این رو یک جوری چینش قرار دادن کردن و که حتی دشمنان اهل بیت هم و اونهایی که معاند هستن، اونهایی که میخوان این نور اهل بیت رو خاموش بکنن، اونها نتونند. و این عبارتی که از حضرت رسول به جای مانده است در تاریخ بسیار بسیار حیاتی و زیباست و امیدواریم که دوستان به این عبارت توجه بفرمایند که پیغمبر اینجا چه فرموده است و چه خواهد شد. خب حاجا، مباحث رو از آقای ابن تیمیه شروع کردید و فرمودید که ابن تیمیه قرن هشتم اومده اینا رو منکر شده. قبل از ابن تیمیه رو بحث کردیم، حضرت عالی 15 نفر از آقایون رو مطرح کردید که همه اذعان کردن و به صحتش هم اذعان کردن و گفتن. حالا می‌خواستیم آیا این صحبت‌های ابن تیمیه که در قرن هشتم اومده و منکر شده، این تأثیرش رو به علمای بعد از ابن تیمیه گذاشته یا نه؟ آیا اونها منکر شدن یا اونها هم اومدن تایید کردن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اتفاقا نه تنها تأثیر نگذاشته، ما آمار زیادی داریم که بزرگان اهل سنت استوانه‌های رجالی و حدیثیشون بعد از ابن تیمیه هم این مطالب رو در کتاب‌هاشون با کمال افتخار نقل کردن. اگر دوستان باز مانیتور من رو محبت کنن، جناب مزی هست، از علمای بزرگ اهل سنت هست، در حقیقت بعضی میگن شاگرد ابن تیمیه بوده، و برای شما از کنمشون در تهذیب الکمال جلد 11 صفحه 90 و صفحه 100 همین اللهم وال من والا و عاد من عادا نقل کرده. ذهبی که رفیق جنجنه ابن تیمیه بوده، حالا نمیدونم شاگردش بوده نبوده، خیلی زیاد مطرح نیست چون موقعیت علمی ذهبی خیلی بالاتر از ابن تیمیه هست، در تاریخ اسلام جلد 3 صفحه 631 نقل کرده. جناب زیلعی که امام داد زیعلی همیشه من عادت دارم میگم، متوفای 762 در تخریج الاحادیث جلد 2 صفحه 234 نقل میکنه. جناب یافی در مرآت الجنان جلد اول صفحه 109 نقل میکنه. ابن کثیر دمشقی که خیلی میباله به ابن تیمیه و خیلی دفاع خلاص آنچنانی دارد، هم در سیره نبوی یک جلد 4 صفحه 416، هم در البدایه برای شما عرض کنم جلد 5 صفحه 209 نقل میکنه، که البته من عذر میخوام این عبارت رو. بله، جناب هیثمی برای شما توفای 807 در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 107 نقل میکنه. ابن حجر عسقلانی در المطالب العالیه جلد 16 صفحه 97 نقل میکنه. جناب سعالبی در الجواهر الحسان جلد 4 صفحه 92 نقل میکنه. جناب سیوطی در درر المنصور جلد 3 صفحه 105 نقل میکنه. در جامع الاحادیث جلد 5 صفحه 400 جلد 16 صفحه 272 همینطور در تاریخ الخلفا نقل میکنه. ابن حجر هیثمی در سوائق المحرقه جلد اول صفحه 106، متقی هندی در کنز العمال جلد 5 صفحه 114، جناب حلبی در سیرشون جلد 3 صفحه 336 نقل میکنه. عبدالملک شافعی عاصمی در سمت نجوم العوالی جلد 3 صفحه 36، باز آقای عجلونی متوفای 1162 در برای شما عرض کنم کتابشون، برای شما عرض کنم فائل اسم کتابش الان فراموشم، جلد 2 صفحه 161 نقل میکنه. آلوسی هم در روح المعانی جلد 6 صفحه 195 ایشون هم نقل میکنه. خب 15 نفرم از بزرگان اهل سنت اینها همه برای شما عرض کنم بعد از ابن تیمیه آمدن و این قضیه رو برای شما عرض کنم نقل میکنن. حالا من نمیدانم این برای شما عرض کنم چه اندازه در روحیه این حضرات برای شما عرض کنم تأثیر گذاشته یا نگذاشته. حالا دیگه به قول آقایان برای شما عرض کنم چی اسمش اهل سنت و مدافعین آقایان برای شما عرض کنم چیز بردارن نقل کنن که همون کشف الخفا مال آقای عجلونی بود برای شما عرض کنم. خب اینها همه برداشتن نقل کردن و بدون کوچکترین به قول مسئله. حالا به قول
بله آجا 15 نفر آجا از بعد ابن تیمیه شما فرمودید بله. حالا اینها آیا به صحت این روایت اعتراف دارن یا ندارن؟
بازم اگر دوستان یک لحظه مانیتور منو محبت کنن اعتراف علمای بعد از این صحیحه. صحابی ابن کثیر دمشقی همین عبارت رو نقل میکنن، اللهم وال من والا و عاد من عادا. بعد میگه قال شیخنا ابو عبدالله الذهبی و هذا حدیث خون صحیح. دیگه ذهبی که عرض کردیم برای شما عرض کنم البته 747 نوشته شده، 747 اشتباه، 748 صحیح است. بله بله. و ایشون هم در البدایه و نهایت جلد 5 صفحه 209، هم سیره نبویه جلد 4 صفحه 416 نقل میکنه. خود ابن کثیر دمشقی بعد از این که در سیره نبویه جلد 4 صفحه 419 نقل میکنه برایشون یه هازا اسنادون جید. آقای هیثمی در مجمع الزوائد میگه برای شما عرض کنم همین عبارت رو نقل میکنه، میگه و رجال احمد ثقاتون. و در جای دیگر نقل میکنه از زید بن وفی میگه رواه البزار و رجال هو رجال الثقه فتر بن خلیفه و هو ثقتون. مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 104. ابن حجر مکی این قضیه رو نقل میکنه، میگه 30 نفر از صحابه این عبارت رو نقل کردن و بسیاری از این سندها یا صحیح هست یا حسن هست. از سوائق المحرقه جلد 2 صفحه 353. عاصمه مکی همین قضیه را میگه لحظه عند طبرانی به سند صحیح، سمت نجوم العوالی جلد 2 صفحه 379. جناب عجلونی باز در کشف الخفا جلد 2 صفحه 161 میگه فالحدیث متواتر و مشهور. البانی دیگه به قول میگن بخاری دوران هست، متوفای 1420، میگه آقا من کنت مولا فهازا مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا، و اسناده صحیح على شرط البخاری.
دیگه حرف آخرشون زده دیگه.
دیگه آیا واقعا با این وزن آقایان ببینن مقایسه کنن حرف ناسبانه ابن تیمیه را با این مدارکی که ما آوردیم؟ یعنی از اول تا آخر این کتاب منهاج السنه همش همینه. یعنی شما هر موردی بیاید نسبت به امیرالمومنین که جسارت میکنه مقایسه کنید با سخنان علمای اهل سنت همینه. بعد ایشون بعد از حدود یک صفحه خورده ای که ما دیگه این قسمتش نیاوردیم ولی الحدیث طرق اخرى کثیره، خلاصه تا اونجایی که میگه وقد ذکرت و خرجت ما تیسر علی منها مما یقطع الواقف علیها بعد تحقیق الکلام علا اسانیدها به صحت الحدیث یقینا. یه من تمام سندهای او را اون وقتی که به اندازه که برام مقدور بود آوردم کسی به این سندها اطلاع داشته باشه، سندها را تحقیق کند، یقین پیدا می کند بر صحت حدیث. ولی ابن تیمیه میگه فلا ریب انها کذبون. حالا دیگه قضاوت باز با شما.
خب آقا، به عنوان آخرین سوال که حالا دیگه بعد از این هم باید تلفن ها رو بریم و صدای گرم عزیزان رو بشنویم، خب آقا میخوایم یه اعترافی رو بگیریم و اونم که آیا علمای اهل سنت اومدن تو خط آقای ابن تیمیه و اون رو به صراحت رد بکنن و سخنانش رو تکذیب بکنن یا نه؟
سخن زیباییه و میشه گفت دیگه آخرین تیر خلاصی هست. خب دوستان باید مانیتور من رو محبت کنن. ابن حجر مکی در السوائغ المحرقه همون جلد اول صفحه 164 میگه، حدیثی که مطرح میکنه که میگه حدیث من کنت مولا حدیث صحیح لا مریت فی، هیچ شکی ندارد. و قول بعضهم، اصلا ارزش هم نداره حرف ابن تیمیه که بگه قول ابن تیمیه. این کلمه بعضهم معمولا بزرگان به عنوان تحویر گوینده و قال بعض الناس میارن. این زیادت اللهم وال من والا موضوعتون، اونهایی که گفتن این جمله جعلیه، مردودون، این حرف این ابن تیمیه و بعض الناس کاملا رد. فقط ورد ذالک من طریق یا من طرق صحح الذهبی کثیرا منها، همین اللهم وال من والا از طرق مختلف و سندهای متعدد آمده که بسیاری از اونها را آقای ذهبی تصحیح کرده. خب بفرمایید، این ابن حجر مکی شافی از علمای بزرگ اهل سنت عملا آمده حرف ابن تیمیه رو رد کرده و تکذیب کرده. جناب ملا علی قاری از علمای بزرگ احناف میگه ثم قول بهم ان زیادت اللهم وال من والا موضوعتون، این مردودتون، این که بعضیا گفتن که این جعلیه، این کاملا رده. و این از طرق مختلفی که ذهبی بسیاری از اونها را تصحیح کرده وارد شده. جناب برهان الدین حلبی متوفای 1044، ایشون هم میه بعضی ها که آمدن گفتن اللهم وال من والا جعلیه، این کاملا مردوده و از طرق مختلف آمده. سیره حلبی جلد 3 صفحه 336. جالب اینجاست، البانی که خدمت گذار حلقه به گوش وهابیته
و بخاری معاصر هم
بخاری معاصر هم هست، بین باز میگه خلاصه بگیم امام الحدیث میگه و جملت القول، خلاصه سخن، ان حدیث ترجمه، این حدیث من کنت مولا فعلی مولا اللهم وال من والا و آد من آدا، حدیث صحیح به شطری، این حدیث صحیح هر دو قسمتش، هم من کنت ولی الله من کنت ولی و من کنت مولا فعلی مولا و هم اللهم وال من والا، هر دو قسمتش صحیحه. بل الاول منه متواتر عنه صلی الله علیه و سلم، این قسمت اول من كنت مولا فعلی مولا متواتره، کما ظهر لمن تتبع اسانیده، خیلی روشن است کسی که سند روایت رو بررسی کند. بعد میگه اننی رأیت شیخ الاسلام ابن تیمیه، البته محمد ابن محمد بخاری میگه هر کس به ابن تیمیه شیخ الاسلام کافره، حالا ما کاری نداریم، میگه هر چه هست خوب بعد بیخریش صاحبش. میگه دیدم شیخ الاسلام قد ضعف الشرط الشطر الاول من الحدیث، آمده گفته که من كنت مولا فعلی مولا ضعیفه، اما الشطر الاخر قسمت دوم حدیث اللهم وال من والا واد فزعم، دچار توهم شده، تصور کرده انه کذب دروغ، و هازا من مبالغته الناتجه فی تقدیری من تسرعه فی تضعیف الاحادیث قبل ان یجمع طرقها و یدقق النظر فیها. من احساس میکنم ابن تیمیه خیلی با سرعت خواسته خلاصه سرهم بکنه، مطالب رو برای شما عرض کنم تنظیم بکنه و اون عقده باطنی خودش رو نسبت به امیر المؤمنین اظهار کنه. آمده با سرعت تمام احادیث را بدون اینکه سندها را جمع کنه، بدون اینکه در سندها دقت بکنه، آمده این روایت رو گفته دروغ است. این هم شهد شاهدون من اهل ها. حالا باز هم میگیم مردم قضاوت با شما.
بسیار ممنون آقا، واقعا این دیگه آخر دیگه تیش خلاص بود که از تعالی فرمودید، و حسابا اگر شما بیننده عزیز که پیگیر این مطالب هستید، این عبارت هایی که بسیار عالمانه بود و شما بحث رو ملاحظه فرمودید، طریقه ورود به بحث رو دیدید و از کجا شروع شد و به کجا ختم شد رو ما تقدیم شما عزیزان کردیم. انشالله شما پیگیری بفرمایید و این مبحث رو که پیرامون اللهم وال من والا و قاد من قادا بود، که در ادامه خطبه قدیر بوده و در ادامه حدیث قدیر بوده، رو بررسی بفرمایید. و اگر این صحت داشته باشه خیلی مشکل پیش می آید و دوستان باید تجدید نظری بکنن تو این مباحث، و امیدواریم که این مطالب مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. و بحث ما تقریبا تمام شد و انشالله یه فرصت کوتاه بگیریم و برمیگردیم و صدای گرم شما عزیزان رو خواهیم شنید. ممنونم.
من ينكر فضلك يا قيدا هل ضوء الشمس ضحي في شأنك قد نزل القرآن ومادحك الله الأكبر وبسيفك قد قام الإسلام ولولا أنت لما استظهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر ای از همه خلق جهان برتر و از مهر فروزان رخشان تر در شأن تو قرآن شد نازل ای خفته به جای پیغمبر با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو حق را یابد با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو حق را یابد الزهرائی ابو السبطین وصن و محمد الازهر زوج الزهرائی ابو السبطین وصن و محمد الازهر فلقد اسرفت و ما اسلفت لنفسی ما فیه اعذر سودت صحیفة اعمالی و وکلت الامر الى قیده چه سیه کردم نامه خود را دست من و دامان تو هیدر او ملجأ من در این دنیا او شافع من بگه محشر هو كهفي من وب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى من طول فيك مدائحه عن أدنى واجب ذا قصة فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.
ممنونیم از شما بینندگان عزیز که همراه ما بودید و انشالله مورد استفاده شما این برنامه قرار گرفته باشه. این بخش تقدیم به شما عزیزان میشه و منتظر صدای گرم شما عزیزان هستیم. جناب آقای کامرانی اولین بیننده ما هستن از اصفهان. سلام و عرض ادب دارم خدمت های که بکنم.
سلام خدمت آقای دکتر فرزینی و آقای
محسنی مدیر محترم
برنامه. سلامت باشید.
درود بر شما. در خدمتی
مقدار محترمانه باشه دیگه.
مقدار صدامون نامرکومه، اگه دوستان ما قسمت فنی این رو چون الان هم انعکاس داره صدا و همین که فیدبک داره این رو مشکل شاید کنید. شما صدا واضح نیست توی استودیو برامون.
میتونم صحبت کنم؟
بله بله فرمایید، منم مشغول هستم. بفرمایید.
قبل از اینکه صحبتمو شروع کنم آقای دکتر قزوینی، می‌خواستم این نکته رو بگم که من بچه اصفهانم ولی زمان دانشجویی کرمانشاه بودم. همونجور که اطلاع دارین اونجا اهل سنتم زیاد هستن به نسبت شیعیان و من تقریبا اطلاعات کافی دارم راجع به عقاید اهل پسند.
بله.
و میخواستم خدمت آقای مرادزهی بگم که صحبت آقای یزدانی اولا سوال بود در مورد روایت که در کتابهای اهل تسنن اومده، نه در مورد اعتقاد اهل تشیع. و به نظر ما اهل تشیع این جور روایت در کتاب اهل تسنن با ناخودآگاه باعث میشه که انسان دید بدی پیدا بکنه و همه مردم هم که آقا مثلا آقا باید کتاب هم جوری نوشته بشه و کسایی که بی‌طرف هستن اونا رو نگاه کنن، نه فقط مثلا فقط برای اهل تفنن. این یه نکته. دوم در توضیحاتشون منو قانع نکرد به چند دلیل. یک، اول من آیه 6 سوره احزاب رو میخونم، میگه پیغمبر اولا و سزاوار به مؤمنان است از خود آنها و زنان پیامبر مادران مؤمنان هستند. این آیه 6 سوره احزاب. آیه 3 میگه که ای زنان پیامبر، از شما هر که به کار ناروایی دانسته اقدام کند او را دو برابر دیگران عذاب می‌کند و این بر خدا سهل است. خب این آیه شماره 3 چی میگه؟ پس میگه زنان پیامبرم میتونن که کار اشتباه بکنن و صرفاً به این دلیل که زن پیامبر هستن اونا معصوم نیستن یا کار اشتباه از اونا سر نمیزنه به این دلیل، پس اونا میتونن کار ناروان انجام بدن.
بله
جانم.
بله بفرمایید.
آیه 33 میگه ای زنان پیامبر، شما مانند دیگر زنان نیستین، مقامتان رفیع‌تر است اگر خداترس و پرهیزکار باشین، پس زنها نازک و نرم با مردان سخن مگوید. و آیه 53 سوره احزاب میگه هرگاه از زنان رسول متاعی میطلبید از پس پرده طلبید که حجاب برای آن که دلهای شما و آنها، خیلی جالب خواهد، دلهای شما و آنها پاک و خاکیده بماند بهتر است. خب
بله.
این همش مال سوره احزاب بود و اینجوری نیست که مثلا مال آیات سوره های قبل از اینکه مادران مؤمنان نازل شده باشن باشه. پس حالا این خیلی یه موضوع خیلی جالبی که اینجا هست، زمانی که پیامبر زنده بود خدا به مسلمانان دستور میداد که آقا شما میخواین متاعی به طلبین از پس پرده طلب کنید. خیلی جالبه ها، شما اگه دقت کنید وقتی که یه زنی که شوهر داره به قول معروف یکم یه حساسیت روش کمتره، ولی وقتی که شوهرش طلاقش میده یا فوت میکنه باید خیلی حواسش جمع باشه، چون کوچکترین حرکتش باعث سوء زن میشه. خب پس این آیه 53 یه نقطه دیگه هم میگه، میگه تو همون موقع مردمی بودن، مسلمانایی بودن که نسبت بدی داشتن به زنان پیامبر و اینا دلیل نداشت که این آیه نازل بشه.
بله
درسته. یعنی آقا پیامبر زنده بوده و میدیدن مقام ایشون رو، میدیدن معجزاتش رو، میدیدن بازم با این وجود نظر سو داشتن. حالا چجور میشه که آقا به صرف اینکه یه آیه قرآن نازل شده بوده آیشون ام المؤمنینن، آقا بر رعایت کنن که آقا چون ما دیگه این ام المؤمنین شد دیگه آقا مثلا ما هیچ نظر سویی نداریم. و
بله پس صحبت هایشون شما رو قانع نکرد.
نه قانع نکرد. و یه نکته دیگه هم که گفتن که من حالا اسم اون آقا یادم نیست که خونه وارد خونه عایشه شده بود، گفتن ایشون پیرمرد بود و زمان حجاج فوت کرد. خیلی جالبه حجاج، من البته روز سالی که به قدرت رسیده رو نتونستم در بیارم، ولی سالی که موت سال 90 بود و تا اون موقع هم حکومت میکرد، فکر کنم 15 سال هم حکومت کرد حجاج. حالا دقیقاً آقای دکتر بهتر میدونن.
بله.
یعنی میخوام بهت بگم، یعنی مثلا موقع بین 70 تا 90 حالا ما میگیریم حکومت کرد، یه دست بالا رو میگیریم، یعنی ایشون سال بین 70 تا 90 فوت کرده، خانم عایشه سال 58 فوت کردن، یعنی ایشون حداقل همسن خانم عایشه بودن.
بله
درسته؟
دیگه
ایشون صحبتشون منو قانع نکرد، یعنی مثلا
بله. حالا انشاءالله استاد نظر شما رو هم بررسی میکنن.
من حالا شرمنده به مطلب امشبم ربطی نداشت.
بله
ولی چون این مرور زمان شاملش میشه، چون الان من خیلی تماس گرفتم با برنامه‌تون متأسفانه نتونستم.
بله ان شاء الله.
بخاطر همین دیگه گفتم ان شاء
الله. ممنونم جناب آقای کامرانی. خیلی متشکرم، سپاسگزاری می‌کنم. جناب آقا جواد از تهران اگه صدای بنده رو دارن سلام و
عرض ادب. حال شما خوبه؟ خسته نباشید.
وعلیکم السلام. سلامت باشید.
من چون نوشتم هر اون نوشته میخونم
اشکال نداره.
شما عرض کنم اول معرفی کنم که ما یه جمعی هستیم کارگر ساختمانی، هیئتی چند سالیه داریم.
بله.
به حضور مبارک عرض با همکارمون بعد از قرائت قرآن و مباحث معذریت و امامت و این تشکیلات میپرداختیم.
الحمدلله.
این دو سالیه که مصادره شده با برنامه شما، دیدیم قنیتر بعد از قرائت قرآن برنامه شما رو گوش میکنیم که مصادره شده اونم با قضاوت با شما.
چند نفر هستید اونجا با هم دیگه دیدیم؟
بودن دوره برای 40 نفر هستیم، کم و بیش از 20 نفر
پس... آقا طرفی کم پس سلام ما رو به اون 40 نفر برسونید.
بعد از برنامه پریشبه های مراد زهیری هر کدوم یه سوالاتی تو ذهنشون پیش اومد که ما اینا رو جمع‌آوری کردیم، دو تا سوال کردیم.
بله.
حالا چون ارون نوشته میخونم این دو تا سوال، یکی رو حاج آقا باید جواب بده، یکی رو آقای مراد زهیری که تو را به خدا حتما یا این کلیپ منو براش میذاری یا خود توضیح میدید مستند، چون سوادمون هم کمه حالا دیگه ادبیات خوبی ممکنه نباشه. از جناب آقای مولوی مراد زهیری سوالی چند بحث داریم. بر فرض و مثال جناب استاد یزدانی به دارالعلوم عروم اومد و توجیه شد، ذهن 400 میلیون شیعه و میلیون ها جوان سنی باسواد دیگر رو باید چجوری آگاه کنن؟ بهتر نیست علمای دارالعلوم و همین شبکه پاک با آغوش باز میپذیرد زحمت بکشن بیان و همه رو آگاه نماین؟ این یه وجه. وجه دوم، اگه نگوییم که بیش از 1000 سال از حداقل عمر 50 ساله خود را تعبدن طبق فرمایش مراجع خود ما دامن جناب عایشه را پاک دانسته ایم، اما جواب سوالهایی که در ذهن ما پیدا می شود و هنوز نیافته ایم خواهش مندیم به جای دارالعلوم و حوزه علمی قم در همین شبکه به صورت علمی جواب داده بشن. مثلا طبق حدیث کتابهای شما مقایسه کردن عرب مردان توسط جناب عایشه دماغ نیست که همه ببینن، نگر حدیثی جعل شد که اصحاب پیامبر شلوار نمی پوشیدن، یا چه ضمیر بارزی در خانه ایشان بود که مردان وارد می شدن مطلع می شدن و امثال این گونه سوال ها. خواهشمندیم در صورت یافتن پاسخ حتما مستند و علمی باشد، نه پاسخ های آبکی و بی اساس. این سوالی بود که از جناب آقای مرازهی داشتیم، خواهشمندیم در موقعی که تشریف بردن حتما بپرسید. سوالی هم که از آقای حاج آقا قزوینی دارن مجموعه هیست.
بله
حاج آقا باید جواب بدن. با توجه به اینکه ما معتقدیم که جنگ جمل و ادامه آن صفین توسط جناب عایشه به پا شد و باعث کشته شدن 110,000 نفر از جمله تعداد زیادی از صحابه و شهید شدن صحابه جلیل قدر مثل عمار یاسب رحمت الله علیه گردید و طبق آیات قرآن کسی که مؤمنی را بکشد باید قصاص شود و در عذاب شدید الهی قرار گیرد، و یا اینکه آیه اگر آیه اولا به انفسهم نازل نمی شد طبق نظر تمام مذاهب اسلامی به حساب زن پدر که همین جناب عایشه به امام حسن علیه السلام صد نبی گرامی اسلام مادر بوده، در اینه نمیشه که همه مذاهب اینه چی داره، اگه حتی این آیه هم نمی اومد چطور این مادر دستور تیرباران جنازه بچه شده؟ بعدش هم یا گناه اینا که بیشتر است، به مراتب بیشتر است از گناه اینه که مثلا یک بیوی یه خیانتی رو بکنه که جرمش 80 ضرب شلاقه، یا مثلا گناه قتیل دیگر همسر پیامبر، اینا رو ما هیچ کدوم توهین به ساعت مقدس پیامبر نمیدونیم، در صورتی که گناه کشتار مسلمانان کمتر از 80 ضرب شلاق نیست. این یک مورد. یک مورد دیگه، با اینکه ما به حرفای ایشون واقعا ایمان داریم، این از طرف هیئت میگم واقعا ایمان داریم، ولی که این اگر حدیث هم باشه بنده بی سواد از نظر درایت این رد میکنم که چرا چطور میشه بنی امیه برای عایشه بیان مثلا حرف در بیارن، حدیث های اینجوری ده برای عایشه در بیارن، چرا برای ام سلمه در نیوردن؟ اگه حاج آقا یه توضیح مستندی داره چرا میشه اگه بنی امیه دشمنی با پیامبر داشتن یقینا سراغ ام سلمه، ام ابراهیم و دیگر زنای پیامبر میرفتن؟ حاج آقا با چه مستندی دامن عایشه پاک میدونه در صورتی که بیشتر این بزرگترین علمای ما بر این الزام دارن؟ خیلی عذر میخوام ادبیات ما بی سوادانه.
خیلی ممنون جناب آقا جواد، سپاسگزاری میکنیم، درود بر شما و
چیزی بود. خیلی خیلی عذر میخوام.
خواهش. خیلی ممنون. درود بر شما و هیئت 40 نفر از
جناب آقای عزیز. ببینید جناب آقای جواد آقا و همچنین برادر عزیزمون جناب آقای کامرانی عزیز، من شب جمعه هم اشاره کردم ما ببینید دو تا مسئله هست، در این دو تا مسئله علمای شیعه اتفاق نظر دارن. حالا اگر یک آدمی در گوشه کنار یه حرفی بزند اون به حساب مذهب شیعه نیست. یکی این که ام المؤمنین بودن، ام المؤمنین معناش این است که ازدواج با او حرامه. حتی گفتیم اگر مثلا جناب عایشه، ام سلمه و دیگر همسران پیغمبر الان بیان اینجا، ما هیچ کدامیمون نمیتونیم مثلا به او نگاه کنیم، به صورتش، به سر برهنشون نگاه کنیم. ما یعنی همونطور که به مادر خودمون محرم ما هستن ما میتونیم نگاه کنیم، اونها نمیتونیم. حتی جواز نظر رو اثبات نمی کنه. دوم مسئله نسبت نادرست و برای شما از کنم فحشا هست. ما این رو توهین به نبی مکرم می دانیم. اگر چنانچه فرض بفرمایید یکی از پدران ما، اجداد ما از دنیا رفته، ما بشنویم بعد از جدمون مثلا مادر بزرگمون مثلا یک همچه مسئله بودی، اصلا به غیرتمون برمی خوره و اصلا این رو نادرست می دانیم. تا چه رسد که به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خب بعضی ها متوجه نیستن یا واقعا نمیفهمن این مباحث رو دارن مطرح میکنن که این رو واقعا توهین به نبی مکرم ما میدانیم. ما در رابطه با این دوتا قضیه ما نظرمون رو گفتیم. اون شب هم خود جناب آقای مولوی مرادزی هم تعبیرش این بود من از صحبت‌های فلانه قانع شدم حرف درستی داره، شکی نیست. نه تنها من، تمام بزرگان شیعه بر این عقیده هستند که زنان انبیا سلام الله علیهم از هر گونه تهمت فحشا اینا مبرا هستند. اما در رابطه با کارهای دیگری که از عایشه سر زده، ما گفتیم با این شبکه‌های وهابی کار نداریم، چون اصلا نه منطق دارن، نه حرفی بلدن و نه سوادی دارن. یک جمله‌ای که ما میگیم آقا شما نمیدونم عینک بدبینی، شما کافر شدید، مشرک شدید. شنیدم این آقای کارشناس مواد مخدر، کارشناسی دیگری هم دید، کارخانه ارتدادسازی و غیره هم برای شما ارز کنم راه انداخته نسبت آقای یزدانی، یک جسارت هایی کرد. خب حالا هیچ مسئله نیست، ما و بگر یک کسی اشکالی که نداره 7-8 تخصص داشته باشه در اینجا میشون. حالا از کجا مدرک تخصص گرفتن؟ حتما اون زمانی که با طالبان در افغانستان می جنگیدن و شیعه ها رو می کشتن اونجا ایشون این تخصص رو گرفته باشه. ولی یک دفعه بحث علمیه. ما میگیم جناب مولوی مرادزهی یا دیگر عزیزان اهل سنت بحث علمی فقط بدون کوچکترین اهانت و جسارت. ما سوال های متعددی ما داریم و ما هم دوست داریم این سوال ها در یک محفل علمی کاملا دوستانه مطرح بشه و اینها جواب بدن و ما هم هیچ قضاوت نمی کنیم. مردم حرف ما را و سوال ما را بشنون، جواب این عزیزان را هم بشنون، شیعه، سنی، وهابی و غیره خودشون قضاوت کنن. ما خودمون الان تو جاهای مختلف میریم، دانشگاه و غیره، معمولاً حتی از جوانهای اهل سنت میان از ما سوال میکنن. ما همین دانشگاه تهران شعبه گم، خب یک جلسه ای داریم که در اونجا خب بیش از 200 خورده ای از دانشجو، اکثرا دانشجوهای نخبه کشوری هم هستن. بعد از جلسه همین دانشجوهای سنی ما یک سری سوالاتی از ما میکنن و بنده بارها هم گفتم، دوستان همه شاهدن، گفتم بنده جوابگو نیستم، شما از خود علمای خودتون سوال کنید اینها رو، اونها به شما جواب بدن. و یا اگرم لازم باشه من حاضرم یک روزی از همین عزیزان دانشجویی که در خود قم هستن از عزیزان اهل سنت، یک روزی بیاریم اینجا تو استودیو بنشانیم، این آقایان اینجا سوال بکنند و عزیزان اهل سنت ما، نه وهابی رسما، اونها را عرض کردم بی حساب نمیارم، حرف های سجودی که گفت ما را ندارم چی هم حساب نمیارن، ولی عزیزان اهل سنت بیان منطقی حرف بزنن و خود این دانشجوی سنی بیدیم قانع میشد یا قانع نمیشه. و ما حسن به هیچ وجه اظهار نظر هم ما نمی کنیم. ولذا روی این قضایا که ما برای اینکه ساحت مقدس نبی مکرم رو منزه کنیم و غیره، و آیان اهل سنت هم احساس نکنن ما خدای نکرده
قصد اهانت و جسارت داریم. میگیم در دوران بنی امیه خوب غالب این روایاتی که درست شده مثل جناب ابن نفتوی از علمای بزرگ اهل سنته، میگه تمام این روایاتی که در فضائل خلفا درست شده زمان بنی امیه اینها جعل شده و ساخته شده. ولذا ما بر این عقیده هستیم که این آقایان بیان در صحیحینشون یک تجدید نظری بکنن و این روایاتی که واقعا یک نوعی اهانت به ساحت مقدس نبی مکرم است اینها رو بردارن پاک کنن. خب همین جناب آقای یزدانی وقتی میخواست مثال بزنه، مثلا اگر مثلا فلان مولوی مولانا فلان اگر از دنیا بره، جوان مثلا همسر جوانی داشته باشه، همچه اتفاقی بیفته، خب جناب مولوی مرادی ناراحت شد، بلا فاصله عکس العمل نشان داد. ما چطور برای یک مولوی خودمون، اون نه یک مرجع تقلیدی از دنیا رفته که همسری داره و بعدن اگر همچه اتفاقی بیفته برای ما قابل تحمل نیست، ما این اهانت میدانیم و توهین میدانیم همچه قضیه ای رو. اصلا از مولانا به قول عبدالحمید دیگرم نمیخوام مثال بدن، یک آیت الله العظمی از دنیا رفته، آیت الله العظمی بروجردی از دنیا رفته، رضوان خدا بر او با، یک همسری هم همسر جوانی هم داشته، بعد بگن آقا بعضی از جوانها میرفتن خونه ایشون مسئله سوال کنن، محتلم شده میامدن بیرون. خب این رو اگر برای یک شیعه بگن، شیعه محتم میکنه تو دهنش که این غلط اضافی چی داری میکنی به ساحت مقدس، یک مرجع داری توهین میکنی. خب ما برای یک مرجعمون حاضر نیستیم، مراجعی که به قول خودشون فدای خاک زیر پای انبیا هستن، نمیتونیم ما تحمل کنیم. همونطوری که اهل سنت برای یک مولوی و مولانا و ماموستاشون نمیتونن تحمل کنن این قضایا را، وقت چطور ما نسبت به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینها را قبول کنیم؟ اگر واقعا واقعیت داشته، خدایی نکرده، آن جواب بدن. واقعیت نداشته که ما میگیم به قول احتمال قوی این هست که ساخت پرداخته بنی امیه دشمنان پیغمبر بوده، خب بیان این به صراحت بگن آقا این مباحث در کتابهای ما آمده و این مباحث صحیح نیست.
خیلی ممنون، سپاسگزاری میکنم. جناب آقای شادمهر از کنارک، اگه صدا بنده دارید، از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب. جناب آقای شادمهر.
الو.
سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
درود بر شما، در خدمت شما هستیم آقای شادمهر. آقا بندر عباس، آقا
بندر عباس،
بله در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
و علیکم السلام.
از استان سیستان و بلوچستان
از استان
سیستان و بلوچستان.
کنارک مال کجاست؟
کنارک چابهار.
چابهار.
شما ما را دعوت به سور نکردید آقای شادمهر، ما خلاصه نمیدانیم کنارک کجاست.
ما خیال میکردیم مال هرمزگانه.
بله.
آخرین نقطه جنوبه، شماله.
بله.
بله.
ما در خدمت شما هستیم جناب آقای شادمهر.
مطلبتون رو بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
الو.
صداتون پخش میشه جناب آقای شادمهر.
الو.
صداتون پخش میشه.
بفرمایید.
بفرمایید. شما مطلبتون رو بفرمایید.
این صدای ما ظاهرا آقای شادمهر نمیرسه.
خب اگه صداتون، اگه صدای ما رو ندارید، با شما صدا ما رو دارین؟ خب مثل که اشکال فنی پیدا شد، حالا ان شاء الله اگه تونستن
دوباره بگیرن آقای
شادمهر. جناب آقای عبتایی از اهواز، اگه صدای ما رو دارید، سلام علیکم.
سلام علیکم.
ممنون.
سلام
دارم خدمت
شما جناب
محسنی
و خدمت جناب آقای بشار قزوینی.
سلام
باشید. من کوچیک‌تر نمی‌کنم که انتقادی بگیرم، حقیقتا یه گلگی انتقادی دارم.
بله.
گلگی اول اینه که ما جناب آقای مرادی مرادی وقتی میمدن سر خط، ما همیشه داریم بهشون ارغا میکنیم و سرکتون شارکه که شما جدا از وهابیت هست، اما این آقا خودشو وابسته به این شبکه ها میبینه و میدونیم که اونا هم ناصری هستن. اگر این سرسی موضوعشون رو باید مشخص رو کنن، اگر ما هم حقیقتش خودمون همه ایلشون نگیم که شما از این شبکه جدا هستید، چون خودشو قبول که اینگاه این شبکه شبکه اهل سنته. چون من خودم شاهد بودم همین چند روز پیش، جناب آقای قزوینی همیشه به ما خط غیر اونجا رو میگه، با خلیفه اول و بعد جناب عمر فرصم همین چه اتفاقاتی برای ما دلویش گریا ما هم که ماه به اهل بیده هستیم خیلی پره این قدر هم و با این وجود به حرمتی گل روی حاج آقا این احساساتمون رو کنسل رو میکنم. اما من سرم شایدم دو سه شرطی جهن شبکه ناصری که سارت هایی به حضرت علی کن که قابل شما بعدی تر این گذن ریزه خار حضرت محمد صلی الله علیه علی و آله و جسارت های دینار و یا آقا اصلا سر نکرد اما ما این اگریه که دیگه هر دیگه با قدرشی مثل دوم هم اینه که ما در خوزستان خیلی کم داریم وهابیت کار میکنیم باید که ما باید لحین محترم مساجد باشن و مراقب باشن که بیانات رو درست برسن.
بله خیلی ممنون جناب آقای ارتقی مباحث فرمودند یا لا جواب میخواهید جواب بدید که بزن جواب بدید
نه دیگه برنامه‌تون من خودم هم این گلایه را جناب آقای مولای مرادزهی داشتم که ایشون تعبیر کردن به شبکه های اهل سنت بعد من آقا وهابی هستن ولی وهابی تکفیری نیستن خودم خب اینی که پخش شد که از همون آقای دلیمی که آقا شیعه کافر مذهب شیعه کفر این تکفیر نیست خب الان یک نفر بوده حالا ای حالین حالا ما برای جناب آقای مولوی مرادزی خیلی احترام قائل هستیم و دوست داریم ایشون رو و اضافه از این قضایا ما رفاقت با ایشون داریم رفت آمد با ایشون داریم شاید امیدواریم که این برنامه ها و ارتباطمون با این بزرگوار و دیگر عزیزان اهل سنت یعنی ما الحمدلله این آقایانی که دارن تو شبکه هاشون دیگه حرف علمیشون تمام شده تو بنبست رسیدن تو زباله‌دانی افتادن آقایان دیگه فعلا دیگه بحث به قول کشیه کشی رفته به قول زباله و زباله فعلا مطرحه خودشان تو زباله دانه دیدن شروع کردن علیه نظام جمهوری قانون اساسی نمیدونم تحریک کردن مردم نمیدونم ولایت فقیه غیری اینها یک سری حرفه هایی که واقعا مرغ پخت خندش میگیره از
اینا از اول قصه برنامه رو داشتم ولی دیگه حالا چون رسیدن به جا کفیرشون به دهت دیگه
رسیده دیگه برای شما عرض کنم آقا ما اهل سنت چرا در ایران راتسیز ندارن شبکت ندارن مسجد ندارن خیلی جالبه وقتی آقایان گفتن آقا شما که این همه دم از دموکراسی میزنید در عربستان سعودی که سنگیش به سینه میزنید زنها را آدم حساب نمی کنن برای انتخابات نه آقا اونجا زنها اگر رانندگی کنن امنیت ندارن بس معلومشون تو وحشی خونه هست خیلی جالبه میگه چون زنها در عربستان سعودی مثلا چون رانندگی کنن دیگه امنیت ندارن به خاطر حفظ امنیتشون دولت عربستان سعودی اینطوری تشخیص داده که اجازه نده به اونها خلاصه رانندگی کنن مردم شما قضاوت کنید
با شما
وحشی های آمازون شما قضاوت کنید یعنی واقعا به قدری مسخره است من گما میگم خودش که میگفت خودش از تعجب خندش گرفته بود که این طور داره توجیه احمقانه میکنه. الله ای حال این آقایان برای شما عرض کنم ما این توفیق رو خدای عالم بهمون داده. علمای بزرگوار اهل سنت ما نمیگیم اختلاف نداریم اختلاف داریم در توحیدمون در نبوتمون امامتمون معادمون ولی این اختلافات ما با عزیزان اهل سنت بیش از اختلافات حنفی ها با مالکی ها مالکی ها با شافی ها نیست ولی این اختلافات دلیل این نیست که ما بیاییم برای شما عرض کنم همدیگر رو تکفیر کنیم همدیگر رو تفسیق کنیم بحث های علمی را ما می کنیم و اونطوری هم مصر نیستیم حتما عزیزان اهل سنت حرف ما را بپذیرن و اونها هم نباید انتظار داشته باشن ما حرف اونها را بپذیریم ولی وقتی بحث های علمی میشه خود مخاطبین بهترین داور و بهترین قاضی هستن الحمدلله در این شبکه بروی عزیزان اهل سنت یعنی بالمان اولین شبکه شیعی که علمای اهل سنت آمدن اینجا حتی چقدر تمجید تجلیل کردن از خلفا و غیره یک کلمه و یک حرف اونها را ما سانسور نکردیم و همه دنیا هم دیدن و اگر هیچ شرافتی برای شیعه و شبکه ولایت نباشه غیر از همین قدم اول رو برداشت کرده برای ما سنگین بود ابتدای امر چون ما به قول تو بین المحظورین قرار داریم ولی الحمدلله این کار رو کردیم باز داریم اعلام میکنیم هر کدام از عزیزان اهل سنت
تشریف بیارن اینجا. ما دو تا خط قرمز داریم، شبکه سیاسی نیستیم، وارد بحث سیاسی نمیشیم. اون ادبیاتی که قرآن به ما آموزش داده، قولوا للناس حسنا، اون را رعایت کنن. همه عزیزانی که تا به حال اومدن از شرق ایران، از غرب ایران، ما ازشون تشکر داریم که این دو تا موضوع را کاملا رعایت فرمودن.
خیلی متشکریم جناب آقای محمد آقا از بندر عباس، از برادران اهل سنت. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
الو
سلام علیکم.
با عرض سلام به آقا محسنی، آقا قزوینی.
سلام باشین.
خوشحالم که با همون قول آقا قزوینی با همون ادبیات قرآنی با بینندگان منتظر بیاموزیم. من دوست دارم، هر فرق نمی کنه برای ما، ما به اگر در ایران هستیم به کشورمون اتخاذ میکنیم، به رهبرمون اتخاذ میکنیم.
احسن.
ما عربستان اینها ارزش ندارن.
آفرین بر شما.
اگر من دوست ایرانی هستم و علیسانت هستم و جانم برای رهبر.
ماشاءالله. آفرین آفرین.
جانم برای رهبر. فقط یه نیز رهبر رو داریم.
آفرین آفرین. درود بر شما.
من دوست دارم.
بله، ما واقعا شیعه و سنی ارق با همه مسائل مذهبی هم که دارن به مملکتشون، به دینشون، به مذهبشون و به آیینشون و به خاکشون و وطنشون و به رهبرشون و به همه عزیزانشون افتخار میکنن. ما این رو سپاس میداریم.
دوست ندارم دینی حتی زرتشتی مسیحی هم امانتی بشه.
خیلی ممنونیم، سپاسگزاری میکنم جناب آقا محمد. اگه سوالی ندارید با شما خداحافظی کنیم. خدا خیلیتون بده، ممنون.
حالا اگر این عزیزان ما به اون شبکه هم زنگ میزنن که نگن آقا اینها رو خودشون تحریک کردن، از بچه های خودشون هستن میان خودشون سنی معرفی میکنن، اگر این محمد آقای عزیز و دیگر عزیزانی که میان اینجا اینطور آزادانه و زیبا سخن میگن، حداقل به این شبکه ها زنگ میزنن، محل زندگیشون، شماره تلفنشون، محل کارشون رو به این آقایان بدن که اینا بفهمن که بابا اینطوری نیست که این آقایان رفتن برای شما عرض کنم خارج از کشور، جیرخار بیگانه ها هستن برای شما عرض کنم علیه ما. ما اهل سنت چنینیم. آقا کسی شما را از اهل سنت نمیدانه، اصلا شما را کسی اهل ایران نه، شما خائن به ایران هستید با این کارهایی که انجام دادید. شما اصلا نمیتونید نسخه برای اهل سنت ایران بپیچید، شما وکیل وسیج اهل سنت ایران نیستید. الحمدلله اهل سنت ایران خودشون الحمدلله آگاهن و نیازی نه به وکیل دارن نه به وسیع دارن.
خیلی ممنون. جناب احمد آقا از اهواز، اگر صدای بنده رو دارید عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام علیکم آقا.
وعلیکم السلام. درود بر شما.
نباشی میگم به
سلامت باشید
شما و آقا قزوینی که زحمت میکشن و تبیین میکنم.
سلامت باشید.
منصبی رو برام
در خدمتتون هستی احمد آقا.
من دو تا سوال داشتم.
بله.
اونم یکی اینه که در مورد امام حسین هست، میخواستم
سلام الله علیه
و غزبینی سآل میکنم. خب در این هم بالاخره ولی هم مسلمین هست، در واقع بی رب نیست به مسئله ولایت.
بله.
و اونم این هست که امام حسین که قیام کردن علیه السلام، در اون زمان ظاهرن عبدالله ابن زبیر حاکم مدینه بوده.
بله.
با اینکه امام حسین خودشون هم فرمودن که من میخوام برای احیای دین جدم قیام کنم، سوال من این است که چرا از مدینه شروع نکردن؟ با اینکه ایشون امام بودن و از طرف خداوند هم در واقع امامت تفویض شده. یه سوال بنده هست. سوال دیگه بنده این از شبکه کلمه هست یا از دنیا هست، چون من دو سه ماه دارم تماس میگیرم با این شبکه، سوال میخوام داشته باشم نمیتونم تماس بگیرم، نمیدونم اونا که میتونم موفق میشن دوستان خودشون هم چجوریه چی هست. اونم اینه که الو
بله
بفرمایید.
اونم اینه که اونا میگن فقط از قرآن صحبت کنید، در سوره نساء آیه 56 میفرماید که هر کسی از پیامبر اطاعت نکنه ایمان نیاورده است، و در سوره بقره آیه 286 میفرماید که مؤمنین وقتی دعا میکنن میگن خدایا تو مولای ما هستی. اون مولای اینجا به معنی دوست نمیشه، قطعا به معنی سرپرست و به معنی ولی میشه. حالا ما اون حدیث قدیم رو هم داریم که پیامبر فرموده هر کسی که من مولای او هم علی مولای او باشه. اینها میگن که مولا یعنی دوست، ما همین رو قبول میکنیم. فرض کنید به معنای دوسته و و دوست داشتنه. خب حالا پیامبر هم از دنیا رفته، ما میخواییم یک کسی رو معین بکنیم به عنوان متولی دین. نباید بیان نگاه بکنیم بیریم نظر پیامبر کی بوده، پیامبر کی رو دوست داشته. از اون طرف هم باز دوباره حدیث داریم میگه انا مدینه تون ان و علیان باباها. خب قطعا نشون میده که امام علی هم در واقع علم پیامبر رو داشته. حالا مردم اون زمان اگر که در واقع ما بپذیریم اشتباه کردن در تعیین یه ولی در واقع جامعه و شرایط، خب باعث اینو اذهان کنیم و امروز اصلاح کنیم این مطلب رو که در واقع صدق. از اون طرف هم میگن که فقط قرآن. خب پس سنت پیامبر چی میشه؟ سنت پیامبر رو از چه کسی باید بپرسیم؟ باید از اونهایی که وابسته به پیامبر هستن یا از خاندان پیامبر هستن یا نه. مورد دیگه که میخواستم عرض کنم، اینا الان دارم تبلیغ میکنم در مورد اون جلسه که داشتید که با آقای مرازهی که آقایان روستایی و یزدانی صحبت کردن، اینا دارن میگن که ما دیگه با آقای یزدانی و روستایی صحبت نمی کنیم به دلیل که اینا اهانت کردن به زنان پیامبر، در حالی که من خودم تماشا کردم در واقع اهانت نبود، اینا دفاع کردن و تا سوال داشتن. من خواهش میکنم اگر میشه یه شکلی این دوباره اینو به اصطلاح مجردن این رو پخش کنید که مردم بیشتر ببینن، و چون ذهنها خب فراموش میشه، مردم تصور میکنن یا اونا که دیدن فکر میکنن که واقعا حقیقت داره.
من خیلی ممنون از پاسخگذاریم از شما دادم احمد آقا که با ما تماس گرفتید.
البته آقای محمد آقا این آقایان جواب دادن که در همون آخر سوره برای شما عرض کنم بقره که داره بر این کنت مولانا آخرین آیه هست دیگه انصرنا، یا در سوره آل عمران بلی الله مولاکم، گفتن آقا پیغمبر که فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، معناش اینه که هر کس من خلیفه او هستم علی هم خلیفه اوست. من کنت مولا یعنی پیغمبر من هر کس خلیفه او هستم، اینطوره معنا کردن. اینجا هم بلی الله مولاکم یعنی خدا خلیفه شماست، اللهم انت مولانا خدای تو خلیفه ما هستی. ردو الالله مولاهم یعنی ردو الالله خلیفتهم. آقا جواب دادن از شما آیان کارشناسا دیگه نیاز به جواب ما نیست.
من.
و شما خوب دقت کنید برنامه های ناقایان رو پیگیری کنید، جواب دادن از این فرمایش حضرت عالی.
خیلی متشکرم. جناب آقای تاجیک از کرج از برادران اهل سنت، سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
رحمت
الله. رحمت الله.
شب بخیر خدمت جا قزوینی، سلام عرض می‌کنم خدمت همکار.
سلامت باشین.
شما خوب هستین؟
درود بر شما. لطف کنید صدای گیرنده‌تون رو ببندید که انعکاس نداشته باشه.
الان که داره صدا میاد؟
بله بله.
حال شما خوبه؟
درود بر شما.
زنده باشین جا.
در خدمتتون هستیم.
من تو سوال داشتم خدمت جا قزوینی.
بله بله.
سوال اول این که این شبکه کلمه هر از خارج تخریج میشه. آقای علایری آقای علایری درسته؟ اگر اشتباه نکنم
شبکه احلی.
بله
خب
آیا اون آقای علایری برادران علی تشیع به عنوان نماینده خودشون قبول دارن یا نه؟
هرگز.
سوال دوم هم این که آیا حضرت عایشه معلق سلام کسی میگون مسلمانه؟ هم برادرهای علی شیعه مثلا بعد همون آقای علایری کفر میکرد. میخوام که جواب خزونی بیشتر و راجع به این برام توضیح بده.
ببینید جناب آقای تاجیک بزرگوار، ببین ما با جناب آقای مولوی مرادزهی خب به عنوان یک روحانی اهل سنت بحث کردیم، جناب آقای برای شما عرض کنم یزدانی و غیره، خب یه بحث علمی هم بود، حالا بعضن هم تندی اینها بود، یه بحث علمی بود. از اون طرف همین شبکه‌ای که شما نام بردید علیه ما بیانیه داد، فحش و توهین و لعنت و غیره، ثابت شد که این شبکه شبکه شیعه نیست. از اون طرف شبکه ای کلمه باز علیه ما، علیه مولوی مرادزهی حرف زدن، پس مگه من شبکه سنی نیستن اینها؟ یعنی شما خیلی واضح و روشن این قضایایی که آمد، خب آقای مرادزهی کسی شکی در سنی بودنش نداره، این دو تا شبکه هر دو علیه این برنامه ما موضع گرفتن.
پس نه اون شیعه است و نه این سنیه.
نه اون شیعه است نه این سنیه.
خیلی جالبه. من
ما باید عزیز من شیعه با اهل سنت کار خودش رو بدون در نظر گرفتن این وهابی ها، بدون این کسانی که
سر در برای شما ارسلان توبره آمریکا و اسرائیل دارن، خلاصه کار خودش رو برای شما ارز کنم پیش ببره تا او اندازه که امکان پذیر هست تفاهم میان شیعه و سنی نه تنها در داخل جمهوری بلکه در سراسر جهان. ما هر کجا میریم میگیم آقا جان شما تلاش کنید شیعه و سنی مثل یک برادر با هم زندگی کنید، اختلافتون سر جای خودش، تفاهم و برخورد دوستانه و برادرانتون هم سر جای خودش باشه.
خیلی ممنونیم. سوالی که ندارید آقای تاجی.
میگم ما تره افغانستان کشور افغانستان اصلا تو افغانستان این حرفا رو نداریم، ما اصلا هیچ چیزی این
بلند
حرفی نداریم. در سال میشه موقع ایرانیم، از این برادرای اهل تشیع اصلا هیچ مشکلی نداریم، ما هیچ چیزی با هم نداریم. من بارها رفتم تو مسجدا اینا نماز خوندم، ما ساخت خودمون چیز خودمون، اصلا هیچ مشکلی با اینها ما نداریم. ولی این شبکه‌ای که اصلا بعد
جور چی میکنن؟ متاسفانه اینا دیگه بر صورت جیرخار همین استعمارگر پیر هستند و باید این تفرقه ها رو ایجاد بکنن. شما باید مواظب و هوشیار باشید که این ارتباط دوستانه ما و اهل سنت به هم نخوره، و ولی مباحث علمی رو هم کنار هم دیگه داشته باشید.
خدا من سایه شما رو
از سر ما کم نکنه. شروع در شما، سلامت باشید، خدا نگهدار کنید.
من اتفاقا در افغانستان که روز مبعث اونجا در دفتر حضرت فاطمه مکارم شیرازی صحبت داشتم، من جمله از حرفایی که زدم گفتم آقا شما در افغانستان تعامل شیعه و سنی واقعا تعامل خوبی هست، باید در دیگر کشورها کار شما باید الگو باشه. یعنی الحق و الانصاف است. من از دوستان خواستم این عزاداری ها و غیره که عزیزان اهل سنت ما در محرم و غیره دارن اگر برای ما ارسال کنید، ما همه اینا را از شبکه پخش میکنیم و الهم جز تعداد معدودی از این وهابی هایی که آمدن در گوشه کنار افغانستان دارن فتنه گری میکنن، ولی عموم اهل سنت افغانستان برخوردشون با شیعه ها و شیعه ها با اهل سنت، یعنی من چند سفری که به افغانستان داشتم خدا میدانه از نحوه تعامل شیعه و سنی در افغانستان خودم لذت بردم.
بله همینجوره.
و الحق و الانصاف اگر البته این وهابی ها و این فتنه‌گرها بگذارن، شاید همین قضايا الگو برای کشورهای دیگر هم باشه.
خیلی ممنونیم.
بله.
جناب آقای گرمسیریان از اندیمش، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید.
علیکم السلام.
سلامت باشید.
سلام علیکم. یه عرض ارادت داشته باشیم خدمت دوست عزیزم جناب آقای محسنی.
سلامت باشید.
ارادت داریم خدمت این
استاد بزرگ
در شهرستان اندیمش بوده علمی خدمت ایشون رسیدیم. خیلی هم خوشحال هستیم که بالاخره ایشون صدای ما رو میشنوه. حاج آقا من یه سوالی داشتم.
یه مقداری آقای گرمسیریان صداتون بلندتر که ما بمونه.
حاج آقا من یه سوال دارم، ولی یه مقداری هم بی‌ربطه، ولی من یه روحانی مبلغم توی یکی از روستاهای اطراف اندیمش. بالاخره اینجا دسترسی به اینترنت نداریم، من دسترسی به حوزه علمیه ندارم، متاسفانه نمیتونم سر کلاس برم. بالاخره یکی از آرزوهای منه که انتقال پیدا کنم قم، اونجا خدمت حاج آقای قزوینی برسم و از شاگردان ایشون باشم انشالله اگر قبول کنم. حالا سوال من اینه که ما بالاخره اینجا چون دسترسی به حوزه و اینترنت نداریم، استفاده از دیش ماهواره و شبکه‌های ماهواری به شرط اینکه مثلا فقط شبکه ولایت و چند تا شبکه‌های خوب اسلامی دیگه باشه، چطوره؟
ببینید جناب آقای گرم سیریان، آمدن بگم و ما خدمتتون باشیم خوب برای ما افتخار هست، ولی این رو من عرض کنم، ما بعضی از دوستانی داریم در شهرستان ها هستن، همین جناب آقای حسینی از دانشکده مذاهب که هفته گذشته هم مجری برنامه کلمه طیبه بودن، یا خود جناب آقای زارعی و آقای برای شما از کنم شریفی، اینها ما دیدیم بحث های ما را به قدری زیبا عالی اینها ترسیم کردن. یا من در سال گذشته که آمریکا بودم، تعدادی از دانشجوها از کانادا آمده بودن، دیدم به قدری بحث های من زیبا نوشتن، دستبندی کردن و مسلط هستن. اون عزیزانی که اینجا تو درس ما هستن به اون شکل برای شما از کنم بحث های ما را دستبندی و اینها ندارم. اینها ببینید حضور در قم یا حضور در کلاس، الحمدلله الان این رسانه آمده تمام دنیا را به یک مسجد حسینیه و به یک خلاصه مرکز همایش تبدیل کرده. اگر حضرت عالی همین بحثایی که ما داریم متنش پیاده میشه در خود سایت هم ولیعصر خط تیره aj.com یا ولیعصر255.com یا در خود شبکه این ولایت گذاشته میشه، همینها رو حضرت عالی بزرگواری کنید پیاده کنید و دستبندی بکنید، دیگه فرقی زیاد نمی کنه. به قول پیش منی در یمنی، در یمنی پیش منی، بعد منزل نبود در سفر روحانی. ولی خب این رو خدایان مراجع و به ویژه رهبری فتوا دادن، استفاده از برنامه های خوب ماهوارها اشکالی ندارد، ولی قانون هم رعایت شود. حالا دیگه اون دیگه به عهده خودتون هست.
دسترسی به حوزه علمیه ندارم، دسترسی به اینترنت هم ندارم.
بله.
خب بعد ولی از این شبکه استفاده میکنم، واقعا خیلی زیباست. یعنی بحثا هم بحث شما هم دیگر دوستان، مثلا دیشب یه بحثی در مورد مسیحیت بود، خیلی زیبا بود. خب مثلا من که دسترسی ندارم اگه از این شبکه استفاده کنم، خب نمیشه من قانون رو رعایت کنم؟ همین که اگه قانون رو رعایت کنم که واقعا مثلا میمونم، بالاخره یه علمی رو از دست میدم.
حالا دیگه اونشه دیگه ما سوال نکنیم. دیگه من جمله‌ای که گفتم دیگه به قول العاقل یکفیه الاشاره. و این البته اینم خدمتتون عرض کنم، الان خود ارشاد خیلی از موارد برای افرادی که پژوهشگر هستن یا مراکز علمی دارن اینها مجوز میدن. بنده خودم تا قبل از اینکه شبکه داشته باشم و غیر استفاده میکردم، نوشتیم، نامه نوشتیم به ارشاد، رفت تهران وزارت ارشاد و غیر، رسمن مجوز ما گرفتیم، بعد به قول دیش بالای منزلمون نصب کردیم. این طوری نیست که چیز باشه. یا دیگر عزیزان اگر واقعا احساس کنن که یک نفر از اون فرکانس های مستهجن و ضد دینی استفاده نمی کنه، من گمان نمی کنم مشکل یا مزاحمتی ایجاد بکنن. ولی خب دیگه بلا وقتی که میاد خلاصه بله. عمومی هست دیگه.
خیلی ممنونیم از آقای گرمسیریان. جناب آقا فرزاد از ارومی از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
الو
سلام علیکم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
خواهش میکنم.
و آقای حجت الاسلام قزوینی
در خدمتیم جناب آقا فرزاد.
می‌خواستم از شما تشکر کنم بخاطر این برنامه بسیار خوبتون.
سلامت باشید.
همچنین میخواستم از حاج آقا تشکر کنم به خاطر این روشنگری های بسیار عالمانه.
آقا فرزاد شما از برادران اهل سنت کدوم مذهب بله. هستید؟
بله.
مذهبتون چیه؟
معمولا آقایان شافعی.
من پیرو مذهب امام شافعی هستم.
درسته. کاش که این مباحثی را که حاج آقا فرمودن تماس هم میگرفتید با شبکه های دیگه. همین که شما بزرگوار اهل سنت هستید و اینجا با یک شبکه شیعه تماس برقرار میکنید و راحت حرفتون رو میزنید، همون که برای اون آقایانی که اون بر وایسادن و دارن تو بوق کرنا میکنن برای تفرقه و برای فتنه انگیزی، انشاءالله مشت محکمی باشه.
من منم خواستم همین اشاره کنم. تو این زمانه ما اهل سنت و اهل تشیع باید دست هم بدیم، فقط به فکر پیروزی اسلام باشیم.
احسن، آفرین بر شما.
بله بله. مخصوصم خدمت به دقا هست کنم یه سوال داشتم.
بفرمایید.
وقتی آره حاجی تنجیان الان ما تو شهر رو میگیریم عالمی رو داریم پیروی این تصوف از این که نقشبندی هم
بله
یه هم سیدگاه نقشبندی
بله
بله
مخصوصم ببینم نظر شما راجب ایشون چی هست؟ آره آره این شبکه های وهابی تصوف رو اصلا اینجا رو مسلمان نمیتونن.
اصلا ابن تیمیه و یا آلوسی عوض میخوام میگه خلاصه این صوفیه ها نجستر از سگ هستن، تعبیر اونها اینه. اگر نظر اونها را بخواد یا اصلا خود ابن تیمیه علیه صوفیه ها الا ما شاء الله حرف دارن، ولی ما همه عزیزان اهل سنت را به ویژه اونهایی که صوفی هستن اینها را علاقمند به اهل بیت میدانیم، عاشق اهل بیت میدانیم اینها رو.
بله.
و نه تنها مشکل نداریم، اگر ما به اهل سنت فرض بفرمایید 70 درجه ارادت داریم، به عزیزان صوفی ها 75 درجه ارادت داریم ما.
آقا فرزاد است که تلفنشون هم قطع شدن.
بله.
فرزاد الله انشاءالله جوابشون رو گرفته باشم. جناب آقا آرش از اهواز، اگه صدای بنده رو دارید سلام عرض
دارم.
علیکم السلام و رحمت الله.
مشکل
مختلف متفقان فامیلی
تو برمیش کردم ولی محسنی هست. خوشبخت استاد خودم آقای قزبینی که جدا از مسائل دینی من خیلی ارادت خواست نسبت شخصیتشون دارم، رفتت مستقیم
لطف دارید
در خدمتون هستیم آقایش.
خواهش میکنم از این تعریف ها که بگذاریم، من حقیقتش چند بار برنامه های این شبکه های منتظر ده حالا بخش شهر سنت که شما و هاوی میخوندشون الله یا هستم، من میگم زیاد افتدار حیل ندارم ولی به حرف حاج آقا اعتماد دارم و اعتماد
میکنم.
در هر صورت دیدم که جدا از اون مسلمانی که در کلن دین اسلام درجه اول میگم مسلمان ایرانی یا اینا اصلا هیچ گونه دلبستگی انقدر به مملکتشون ندارن و عملا در رفتارشون و در حرفاشون زیر پرچم حالا هر جایی به جز ایرانی ایستادن.
بله.
و این یه چیز مشخصی است و همین میخواستم بگم، همین کافیه همبستان ما که اگه دفعه این شبه دارم نگاه اینا هم متوجه میشن. فقط همین و ممنون که اجازه دادید من
خدمت حاج آقا ارادتمو عرض کنم و همین لطف کردید شما خیلی خوب بودید ان شاء الله.
زیاد که ان شاء الله مرجع بشم و من اولین مقلدش بشم.
خواهش میکنم.
خب وقتتون نمیگیرم به دیگر انسان.
خواهش میکنم. ببینید برادرای از اینها الان نزدیک چند ماه یه بوق کرنا گذاشتن در رابطه با سوریه و غیره تحریک میکنن. حالا ما باران گفتیم مثلا ما نکاری به قول اسد داریم، نه به آل خلیفه و نه ملک عبدالله، به قول الکف کلهم ملتون واحده است، ما کاری نداریم. جنایتکار هر کسی بخواد جنایت کنه، ظلم کنه، خلاف شرع کنه محکومه. ولی خب اینهایی که از سراسر به قول کشورهای به قول اسلامی و شرق و غرب و اینها نیرو ریختن، دارن مسلمانها رو دارن قتل عام میکنن، بچه های کوچیک رو دارن میکشن و الان در همین دو سه هفته اخیر مردم سوریه چقدر علیه خود این تروریست ها قیام کردن و اینها را واقعا وحشی معرفی میکنن، اصلا آدم نیستن اینها، این جنایت هایی که میکنن. و جالب این هست که ما میگویدیم آقا اینها نسل بنی امیه هستن، خب برای بعضی ها غیر قابل قبول بود ولی اخیراً طبق آماری که خودشون اعلام کردن، گردانی به نام گردان شمر ابن زلجوشن در سوریه این آقایان درست کردن، گردانی به نام یزید ابن معاویه، گردانی به نام معاویه ابن ابی سفیان، گردانی به نام ابو سفیان، خلاصه دیگه کاملا دیگه ماهیت خودشون رو نشان دادن که اینها دنبال چه قضیه ای میگردن. حالا اگر واقعا آقایان اهل سنت هم همینن که گردان یزید ابن معاویه، شمر ابن زلجوشن و غیره اینها میخوان حمایت کنن، خب خیلی به قول اهلا و مرحبا، به قول هنیئا لکم در این دنیا و هنیئا لکم عذاب قیامت، فبشرهم به عذاب علیم. و اگر نه واقعا بناست در هر کشوری بویژه در خود سوریه و یا در بحرین غیره مردم بیان تصمیم بگیرن، خب شما چه کاره مملکت هستید؟ این همه سلاح ریختید، این همه نیرو، این همه دارید مردم رو میکشید و این همه دارید جنایت به بار میارید شما. خب شما ببینید در طول این 7-8 ماه آخر چقدر انسان های بیگناه کشته شدن، چقدر خانه ها ویران شده،
دختر بچه 3 ساله را سر بریده بودن.
بله بله عجیبه، یعنی همین سر بریدن مردم بیدفاع باعث شده که الان حتی اگر بعضی از مردم سوریه به خاطر بعضی از مسائل رفاهی یا غیره به قول نسبت به دولت بدبین بودن یا چیز بودن و همه الان برگشتن علیه تروریستا. حالا ما کاری ارزیدم رو مسائل
جناب آرش و جناب
متشکریم از جناب آقای آرش بزرگوار. خب اینها خب مشخصه کسی شبکه را باز کنه کاملا وطن فروشی از اول تا آخر این
حرفاشون مشخصه که چه نسخه هایی دارن میبیتن، ولی الحمدلله مردم ایران، مردم ایران روشن هستن، اهل سنت ایران روشن هستن، به حرف مفت این جیرخارها یقیناً خلاصه گوش نخواهند داد.
خیلی ممنون هستیم، سپاسگزاریم. جناب آقا محمد از امارات، از برادران اهل سنت.
الو.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام علیکم.
درود بر شما آقا محمد.
آقای محسنی، حال شما خوبه؟
سلامت باشید، ممنون، سپاسگزارم.
سلام بر شما و سلام بر حاج آقا خزینی.
سلامت باشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتیم.
دو تا سوال داشتم، بعد جواب از تلویزیون ان شاء الله.
ان شاء الله.
آقای حاج آقا فرمودن که ام المؤمنین بودن یعنی نمیشه ما با ایشون ازدواج کنیم.
بله.
خب
بعد خب ما با چه کسایی نمیتونیم ازدواج کنیم؟ قطعا با محارم ما نمیتونیم ازدواج کنیم.
با خواهرزن هم نمیشه ازدواج کنیم، با اینکه محرم نیست.
خب بله.
با خواهرزن هم نمیشه ازدواج کرد، با اینکه محرم هم نیست.
اینو من نمیدونم، حقیقت میخوام روشن بشم.
خب
آیا حضرت عایشه را به عنوان محرم ما میتونیم قبول کنیم یا نه؟
حاج آقا اینو که بارها پاسخ دادن دیگه، حالا بازم عرض میشه، فقط این قضیه ام المؤمنین بودنشون اینه که بعد از پیغمبر و بعد از رحلتشون کسی نمیتونه با این زنان پیغمبر ازدواج بکنه، و این هم به خاطر عین عبارت، حالا مثالی که زده شد عنوانش مثل ازدواج با خواهرزن بود، با اینکه محرم نیست نمیتوانیم با اون ازدواج بکنیم.
یعنی این رو جناب آقای محمد آقا،
بله،
آیا ام المؤمنین عایشه یا خدیجه سلام الله علیها یا دیگر زنان،
بله،
به دیگر مؤمنین محرم بودن، میتونستن مثل مادر خودشون مثلا بدون روسری پیشون ها بمانن یا نه؟ اینو بفرمایید شما.
من همینا نمیدونم آقای
قزوینی. آها، این شما ببینید، من اون شب عرض کردم کتاب هایی که اهل سنت نوشتن، من چند تا آدرس میدم، حالا الانم اگر یادداشت نتونسته بکنه تکرار برنامه رو ببینید، این آدرس ها را یادداشت بفرمایید. تفسیر جلالین مال جناب سیوطی است، از علمای بزرگ اهل سنت، جلد اول صفحه 49. آقای ابن عربی ابوبکر متوفای 543 کتابی داره، احکام القرآن، جلد 3 صفحه 543. ابن جوزی کتابی دارد به نام زاد المسیر، جلد 6 صفحه 353، میگه و از واجهو امهاتهم فی حرمت نکاحهن علیهم. آقای ابن ملقن شافعی متوفای 804 هست، کتابی داره به نام غایت السؤول، میگه ولا یثبتو الا تحریم نکاح. از ام المؤمنین بودن فقط حرمت ازدواج میشود استفاده کرد. همین عبارت رو آقای طبری در تفسیری که داره به نام جامع البیان جلد 21 صفحه 122 برای شما عرض کنم میاره. امام شافعی که دیگه مورد قبول همه مذاهب هم هست نظر امام شافعی، میگه لا یحل لهم نکاحهن بحالین، جایز نیست ازدواج با زنان پیغمبر به هیچ وجهی، ولا یحرم علیهم نکاح بنات لو کن لهن، اگر زنان پیغمبر دختر داشته باشن ازدواج با اونا هیچ اشکالی نداره. اگر واقعا بنا باشد محمد آقا زن پیغمبر مادر همه مؤمنین باشد، دخترانش هم میشه خواهرشون دیگه، حضرت علی که با حضرت زهرا ازدواج کرد، اگر واقعا حضرت خدیجه مادرشه، آیا نستجیر بلا با خواهرش ازدواج کرده؟ عایشه که با عثمان که با دو تا از دختران پیغمبر ازدواج کرده، یعنی واقعا با خواهرش ازدواج کردن؟ زبیر که آمده خواهر عایشه رو گرفته با خالش ازدواج کرده؟ خب ببینید برادر بزرگ، خیلی واضح و روشنه. این رو برای شما عرض کنم، خود آقایانم آوردن بر این که در خود قرآنم هست، این امهاتهم الا اللائی ولدنهم، زن مادران شما اونایی هستن که شما را به دنیا آوردن. بعضی ها میگفتن اگر پیغمبر از دنیا بره ما با زنانشون ازدواج میکنیم. خود آقایانم نقل کردن طلحه گفت بله اگر پیغمبر از دنیا بره برای شما اصلا من با عایشه ازدواج میکنم. این آیه آمد النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواج امهاتهم. این قضیه نه به قصد توهین نیست، از یک حکم شرعیه. شما ببینید خود عایشه روایات صحیح آقایان دارن اگر میخواست بعضی از مردها با او رفت آمد داشته باشن به خواهرانش، دختران خواهرانش میگو به اونها شیر بدن تا با اونها محرم بشن، برای شما عرض کنم بچه خواهرش یا برای شما عرض کنم نوه خواهرش باشه. این قضیه واضح و روشنه، یعنی احتیاجی به توضیح نیست. اگر شما همین تفاسیر آقایان اهل سنت رو در ذیل آیه 6 سوره احزاب ملاحظه بفرمایید، این قضایا مفصل محمد آقا جان آمده در اونجا.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم
عزیز.
در خدمت شما هستم.
از نظر فقهیه اگر کسی امامت و ولایت حضرت علی را من عند الله ندانه، این مسلمانه یا مسلمان نیست؟
ببین بس دوتاست. اگر یک نفر براش محرز بشه، ثابت بشه ولایت علی جزء ما جاء به النبی هست و جزء ما جاء به فی الکتابه، یعنی محرز بشه خدای عالم ولایت علی را در قرآن و سنت وارد کرده، با این وضع این کار کنه کافره، چه شیعه باشد چه سنی باشه فرقی نمی کنه. ولی اگر نه براش محرز نشه، شبهه داشته باشه به تعبیر حضرت آتلان خویی، حالا یا به حجت تمام نشده یا با تقلید از پدر و مادر، تقلید از علما، براش محرز نیست که امامت و ولایت علی مما جاء به النبی هست. اگر همچه فردی انکار کند ولایت علی را، نه هیچ کفری و ارتدادی نمیاره.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم عزیزم.
خیلی متشکرم. جناب آقای تقوی از خرم آباد، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
با عرض سلام خدمت جناب آقای قزوینی و همینطور شما مجری محترم شبکه جهانی ولایت.
سلامت باشید.
بنده به عنوان یک جوان شیعه از شهر لرستان، از شهر خرم آباد،
همشهری آقای محسنی.
بله.
بله بله. واقعا به عنوان یک جوان شیعه هر شب این برنامه شبکه جهانی ولایت رو نگاه میکنم و واقعا کمالی که تو این شبکه هست رو میبینم. البته شبکه هایی هستن که واقعا مانند وصال حق، وصال فارسی، اینها همه تفرقه میندازن بین امت واحده. واقعا شبکه مثل شما واقعا مایه افتخار شیعیانه.
درود بر شما.
سلامت باشید. من می‌خواستم چند کلمه مطلبی رو بیان کنم و از خدمت شما ملخص بشم. من می‌خواستم این رو بگم، امهات المؤمنین کسی که جنگ جمر رو راه می‌اندازه، امهات المؤمنین کسی است که مانع دفع شدن امام حسن مجتبی در کنار قبر رسول الله میشه. من می‌خواستم فقط همین مطالب رو بگم و واقعا امهات المؤمنین، من نمیدونم اینها به چه صحبتی میگن امهات المؤمنین، امهات المؤمنین حضرت خدیجه علیه السلام. واقعا بعد من وقتی که این شبکه های نفاق رو میبینم که به جرم شیعه بودن شیعیان رو میکشن در کربلا، آدم اشکش میاد خدا. من نمیدونم اینها به چه جرمی، به چه گناهی شیعیان حضرت علی رو در کربلا میکشن، به ای زن به قتلت، به کدامین گناه. واقعا من نمیدونم اینها آیا با این کارهاشون به بهش میرن، آیا با این کارهاشون بهش رو برای خودشون فراهم میکنن. و واقعا نمیدونم که آیا این اسلامیست که اینها میگوین، اسلام اونه که با نماز خوندن، با قرآن خوندن به خداوند نزدیک باشی، نه با این که با کشتن مسلمان ها.
ممنونیم جناب آقای تقوی.
من صحبتی ندارم، دست شما دارم.
خدا نگهدار شما. ممنونیم که با این شور احساس این مطالبتون رو بیان فرمودید. خب جناب آقا خلیل است.
ما ببینیم قضایای امهات المؤمنین و غیره برادر بزرگان، منطق قرآنیه. حالا فرض یک ام المؤمنین کار نادرستی انجام داده، خود قرآن هم در رابطه با
همین ها برای شما از کنم به صراحت میگه اگر چنانچه شما گناهی انجام بدهید خدای عالم برای شما از کنم دو برابر شما را عذاب میکنه، یا نساء النبی، یعنی خطاب به همین امهات المؤمنین در آیه 6 میگه و از واجه امهاتهم، در آیه 30 هم میگه یا نساء النبی، ای زنان پیغمبر، یعنی ای امهات المؤمنین، من یأت منکن بفاحشة مبینه یضاعف له العذاب ضعفین. ما اگر گناه بکنید شما کار زشتی انجام بدید دو برابر شما را عذاب میکنیم. خب این قضایا هم هست. حالا عرض کردیم ما سوالاتی داریم در این زمینه در ذهن هم شیعه هم سنی هست، انشاءالله امیدواریم این سوالات برای شما عرض کنم پاسخ داده بشه. و یه مقدارم عزیزان ما روی احساسات صحبت نکنن، رو احساسات که میاد دیگه مباحث علمی تحت شعاع قرار میگیره. خب سوال دارید سوال بفرمایید، حالا یا ما جواب میدیم یا از عزیزان اهل سنت تشریف میارن روی خط یا از علمای بزرگوار جواب میدن. حالا قانع میشید یا نمیشید اون دیگه به عهده خودتون هست.
خیلی ممنون. قبل از اینکه حالا تلفن آخر رو بخوام بگیریم من یه تذکری رو بدم. جلسه قبلا عرض کردیم از این پیامک ها و اسمسایی که دوستان ما برای ما انتقاد یا پیشنهادی دارن خیلی استفاده میکنیم، خواهش میکنیم که دریغ نفرمایید و ارسال کنید این مباحث رو، ان شاء الله گرچه خوانده نمیشه ولی حتما مطالبی که مورد توجه باشه ان شاء الله به اون عمل خواهد شد. گرچه یه دونه از این پیامک ها برای من اومده، آجا گفته که آقا رضا از زاهدان بوده، گفته با سلام به مولوی محسنی که به اهل سنت بیشتر از شیعه هم وقت میدن. خسته
نباشید. فریدازم از دانمارک عزیزی زنگ زده بود، خلاصه موقع خداحافظی گفت از قول من به مولوی محسنی هم سلام برسان.
حالا ما در خدمت دوستان اهل سنتون هستیم. جناب آخرین از امارات اگر صدای بنده رو دارید با عنوان آخرین بیننده در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم به آقای محسنی و کارشناس محترم دکتر قزوینی.
سلامت باشید آخرین.
سلام علیکم.
راستش آقای قزوینی یک سوال داشتم و یک انتقادی.
در خدمت اول انتقاد رو بفرمایید.
میخواستم سوالم اینه، قبلا سوال مطرح بکنم.
بله.
سوالم اینه هر کسی بیاید مثلا به همسران نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مثلا توهین و اهانت بکند، نظر علمای شیعه میخواستم بدونم. مثلا حکم مثلا کسی بیاد مثلا به ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها مثلا توهین بکنه، حکم نظر علمای شیعه چیه؟ سوال اولم اینه.
بله.
بعد میخواستم ببینم این شبکه آقای اللهیاری که شب و روز با لباس شیعه اومده که شب و روز توهین و اهانت میکنه به مقدسات اهل سنت و حتی به مراجع شیعه توهین میکنه و حتی به آیت الله به رهبر معظم ایران آیت الله خامنه ای هم توهین و جسارت میکنه. چرا شما محکوم نمیکنید؟ چرا بیانیه صادر نمیکنید؟ میخواد اگر جواب اینم بده خیلی خوب میشه.
شما پاسخ خودتون رو دادید آقا خلیل. نگاه کنید وقتی به مراجع شیعه به رهبر از انقلاب توهین میکنه، خب این معلومه دیگه این از شیعه نیست. وقتی ما همه هستیم اون مراجعمون هستن، چرا اینجوری داره بی ادبی و جسارت میکنه؟ اصلا کاملا مشخصه با یه کسی که واقعا یه از شعور و عقلی برخوردار باشه یه چند دقیقه نگاه این شبکه بکنه کاملا مشخصه هیچ ربطی به شیعه نداره، هیچ جز این که یه پولی گرفته از استعمار و باید بیا تفرقه ایجاد بکنه. مثال جالبی رو حضرت استاد واقعا خیلی زیبا و جالب بود که هم برای شبکه و وهابیت مدرک هم برای آقای این شبکه که نه اون شیعه است نه این سنیه، واقعا خیلی زیباست
به خاطر آمدن آقای مرادزه یک اطلاعی علیه ما مفصلی
واقعا خیلی با واقعا از این استدار شما بسیار لذت بودیم.
آقای محسنی قبول دارم، میخواستم
بابا این همه ما واجبه
صد بار ما صحبت کردیم آقای خلیل عزیز، نه دو بار مراجع بزرگوار نظرشون رو گفتن، اطلاعیه دادن آقایان، حتی علمای بزرگ افغانستان برایش مثلا بیانیه دادن، در همون اوائل اینها بیانیه دادن علیه این آقا و شبکش. شما حداقل مراجعه بفرمایید به سایت ها که بیانیه ها و اطلاعیه ها صادر شده.
بعد آقای دکتر قزوینی یک سوال دیگه داشتم، میخواستم شما همین شبکه‌ای که به اصطلاح اومدن همین شما میگوید شبکه‌ای وهابی
میخواستم یه سوال من اینه، آیا شما برادران اهل سنت را به عنوان برادر دینی قبول داری؟ شما اول این سوال میخواستم اول جواب بدین بعد سوالم دیگه مطرح کنم.
بدون شک و بدون شبه بله، ما مسلمان میدونیم و برادرانم خودمون میدونیم و اینها هم بارها استاد فرمودن، حتی از زمان آقای
سیستانی خود آقایان رو بر میداریم میاریم اینجا بهشون تقاضا میکنم برنامه دیگه... میگذارن عبارت آیت الله خمینی سیستانی رو بارها ما گفتیم، فرمود نگید برادران اهل سنت، بگید عزیزان اهل سنت ما.
دستون در نکنه. من سوالم اینه، شما حرف شما درست، شما میگین شبکه‌های وهابی ما هم قبول کردیم،
خب
سوال من اینه، خب شما همین میدونی که بخش بزرگی ایران مثلا اهل سنت وجود داره و شما هم برنامه مستقل برای شیعیان محترم داری و هر روز هم مثلا برنامه میذاری و عقیده خودتون را مطرح میکنید، شما حداقل یک شبکه‌ای برای همین مولوی همین عبدالمجید مرزایی که شما که قبول دارین، درسته؟
خب
من از شما خواهش میکنم یک شبکه در اختیار اون بیدیم، ما عقاید خودشون مطرح بکنم، ما ببینیم مثلا این تو برای شما هم بهتر میشه، مثلا ما میفهمیم مثلا وهابی باطنی چقدر فرق داره، چقدر اختلاف داره، برای شما خیلی بهتر باشه اگر یک شبکه در اختیار اهل سنت باشه، بیاین عقاید خودشون مطرح بکنن، عقاید اهل سنت، این تو برای شما خیلی هم خوب میشه.
چشم، هر وقت ما کارخانه شبکه سازی راه انداختیم آقا خلی هر وقت ما اینجا کارخانه شبکه سازی راه انداختیم، یک شبکه هم در اختیار جناب آقای مرادزهی قرار میدیم. بله، همین شبکه‌ای که همینی که راه انداختیم در ادارش با این وضع مشکلات بازار ارز، الان در اداره همین یک شبکه با هزار مشکل مواجه هستیم.
دکتر قزوینی جانم درستید که دکتر قزوینی چطور میشه مثلا شما بیایید عقاید خودتون مطرح میکنید، اما خب. اینا خودتون مطرح نکنید، نمیذارین برادر اهل سنت شما میگه از برادران ما مثلا خیلی مثلا عزیزترین، ولی یه شبکه در اختیار اهل سنت نمیدید.
آخه عزیز من چه بزنید شبکه
شخصی لازم، من احساس میکنم که شما آدم عاقل و فهمیده و تحصیل کرده هستید. شما ما که اینجا کارخانه شبکه سازی تولید نکردیم،
هر روز در اختیار
ما خودمون با هزار خونه دل آمدیم. اگر شما بیایید وضع استودیوی ما شبکه ما را ببینید اینجا، اصلا باورت به همه چی شبیه غیر از شبکه جهانی. برای شما عرض کنم دوستان ما دارن برای شبانه روز دارن جهاد میکنن، یعنی واقعا من بعضا از دوستانمون احساس شرم دارم که این دور شبانه روز دارن این شبکه رو اداره میکنن و اضافه در این شبکه به روی علمای اهل سنت بازه. مگر مثلا جناب مولوی لاشاری، جناب مولوی برای شما عرض کنم راستی و غیره آمدن اینجا عقاید خودشون رو مطرح کردن، کسی جلوی اینها را گرفت؟
فرق میکنه یک شبکه مستقل، اون شبکه‌ای که خود اهل سنت ایران،
خب آقا جان خودشون برن باز کنن، به من چه آقا خلیل، آقا من تعجب میکنم از شما.
دکتر قزوینی ما باید کی ببینیم مثلا، کی رو مثلا ببینیم مثلا بره یک شبکه‌ای داشته باشه، مثلا چطور میشه شما شبکه داشته باشیم ولی اهل سنت نداشته باشن؟
خب برن بزنن، به من چه مربوطه؟ مگر همه شیعه ها شبکه دارن که من دارم؟ الان ایران چقدر شیعه داره؟
چطور؟
ایران شیعه چقدر داره؟
دوره بر بالای 50 میلیون.
50 میلیون. خب از 50 میلیون چند نفر شبکه دارن؟
آقا ببین صدای سیمای ملی ایران هر روز همین
شبکه. آقا جان ببین من به صدای ملی ایران کار ندارم. آقا خلیل عزیز ببین
نگاه کنید، آقای عزیز من توضیح بدم به شما، آقا خلیل این شبکه خصوصیه، شخصیه. شبکه های دولت جمهوری اسلامی خب تابع نظام و قانون جمهوری اسلامی، اجازه بدید شما اگر خودتون توان دارید برید همونجوری که حضرت استاد رفتن شبکه زدن، شما برید شبکه بزنید، مجوزش بگیرید استفاده بکنید. مثلا من این که شبکه های سنی هم کم نیستن،
گفتم برای شما راحت تر بکنم تا مردم بفهمن وهابی با سنی چقدر فرق داره، برای شما خیلی خوب میشه یه برنامه داشته باشم مثلا میفهمم.
آقا من خب تمکنم عالی دارم برن بزنن.
خب ما گفتیم شبکه، آقا خلیل ما گفتیم شبکه ما زدیم، زحمت کشیدیم، شبکه ما هم خارج از کشوره، فقط دفتر ما در ایرانه، ما شبکه‌مون در ایران نه ثبت شده و نه مجوز گرفتیم، علنا داریم اعلام میکنیم شبکه ما خارج از کشوره. الان که شما صدای بنده رو میشنوید، در حقیقت از فرانسه، پاریس صدای ما داره میره بالا، فقط دفتر ما تو گم هست، وگرنه تمام امکانات ما خارج از کشوره، ثبتم خارج از کشور کردیم، این زحمت رو کشیدیم، شبکه رو تأسیس کردیم. ما گفتیم در این شبکه به روی همه عزیزان اهل سنت بازه، شما بفرمایید به آقایان اهل سنت بگید تشریف بیارن اینجا، اگر ما جلوگیری کردیم از صحبت اونها، بعد شما بفرمایید آقا چرا جلوگیری کردی؟ آقایان باید برن ماهی به قول 300-400 میلیون تومان هزینه کنن شبکه را بندازن. ما این زحمت رو کشیدیم، شبکه راه انداختیم، واقعا بیان اینجا صحبت کنن.
ممنونیم جناب خلیل، دیگه فرصتمون گذشت. شده این پیامکایی که زیاد هم که حالا اومده، یکیشون اینه که گفتن که آیا برای شیعه شدن یک فرد اهل سنت حتما باید خدمتی از مراجع برسه یا همون شهادت این رو بگه کافیه؟ این هم یه سوالیست که حالا
باید درستش من نخوندم.
درستش نخوندم. خب خیلی ممنون هستیم، دعا بفرمید آجا، وقتمون تموم شده و انشالله باست خدا برنامه همون دعای حضرت آنیست.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. خدایا با آبروی امیر المؤمنین قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بگردان و ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما، دعاهای ما را به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزار هستیم از حضرت استاد که این فرصت در اختیار ما گذاشتن. از شما بینندگان عزیزم که بیننده برنامه بودید و عزیزانی که روی خط اومدن سپاسگزاری میکنم و از همه همکاران عزیزم که تدارک برنامه دیدن. انشالله خداوند از همه ما قبول بکنه و این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره و شما بیننده برنامه های بعدی ما هم انشالله باشید. در رأس همه دعاهامون و حسن ختام برنامه‌مون، اللهم عجل لولیک الفرج، التماس دعا و خدا نگهدار.
سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را به هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان. یا علی یا خطا الا علی سید و مولا علی،
ای قیامت از قامت رازی، ای سرف راز از و سرف رازی، چون تو دریایی غرق امیدم، رشک خورشیدم گر تو بلبازی، ای قیامت از قامت رازی، ای سرف راز از و سرف رازی، شهریارم مولا غم گسارم، بیقرارم مولا دلفدارم، جز تو شیر خدا کس ندارم مولا.
یا علی یا علی لا خطا الا علی، یا علی یا علی لا خطا الا علی، یا علی یا علی لا خطا الا علی، یا علی یا علی لا خطا الا علی،
ای فخر عالم
یا علی،
ای فخر عالم
یا علی،
دل را تو مرهم
یا علی،
ما بی دلانیم ای نوع
دریا، ما را تو دریا، دریا دریا دریا.
انا علی اسالو بی تو ضرور چه
الذي سمى اسم أمي حيدرة بالرام أجام وليس قسورة أنا الذي سمى اسم أمي حيدرة بالرام أجام وليس قسورة عبل الذراعين شديد القاصرة